سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان گرامی، به خصوص عزیزانی که ساکن ایران هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه با عنوان رهبر در نمایش عذرخواهی آذری به دنبال چیست، نقد اطلاعیه روابط عمومی دفتر حفظ و نشر آثار رهبری رو به امید خدا آغاز می کنم. بحث امروز من سه بخش داره: نقل و نقد اطلاعیه دفتر مقام رهبری، تعارض اساسی عذرخواهی ادعایی با آثار مقطوع الانتساب آذری قومی و بالاخره شواهد دیگری بر برنامه ریزی نظام برای تحریف و حذف آذری از تاریخ معاصر ایران. ابتدای مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم که تاریخچه بحث میشه و بعد وارد این سه بحث میشه. ادعای عذرخواهی آذری قومی از رهبری با نقل مضمون نامه ادعایی از سوی مسعودی خمینی برای آقای سید موسی شبری زنجانی، مرجع نزیه و دوست و همبحث آقای آذری قومی، کلید خورده است. آقای شبیری گزارش مسعودی خمینی در سال 1389 در جمع برخی شاگردان و علاقمندانش بر زبان رانده و بدون رؤیت نامه ادعایی آن را تلقی و قبول کرده است. این گزارش در بخش طریقیات کتاب جرعه از دریا جلد چهارم در تابستان 1399 منتشر شده است. طریقیات حکایات و مطالبی است که جناب آقای شبیری زنجانی در بین راه، یعنی مسیر منزل تا حرم حضرت معصومه و مدرسه فیضیه و بالعکس، یا در جلسات انس شفاهن بیان کردند. این مطالب از نوار پیاده شده و توسط ناشر رضا مختاری تنظیم شده است. پاورقی ها هم از ناشر است. به تصریح مقدمات چهار جلد کتاب جرعه از دریا، فقط طریقیات جلد دوم را جناب آقای شبیری توی گیومه عرض میکنم قبل از چاپ به دقت مطالعه و تصحیح کردند. جلد دوم صفحه 15. لذا طریقیات جلد چهار حاوی بحث آذری قومی قبل از چاپ به رؤیت و تصحیح جناب آقای شبیر زنجانی نرسیده است. این نکته فوق‌العاده مهمی است. حتی اگر به رؤیت و تصحیح قبلی این مرجع محترم هم رسیده بود، روایت ایشان از روایات ائمه علیهم السلام و اصحاب ایشان که بالاتر نیست. علوم فقه و اصول رجال ما پر است از نقد و بررسی سند و دلالت و وجه صدور همین روایات. این نقد و بررسی ها هرگز به معنای بی احترامی به ائمه یا اصحاب ایشان نیست. به مقاله آذری قومی از منظر شبری زنجانی، حاشیه انتقادی بر مدخل آذری قومی کتاب جرعه از دریا به تاریخ 5 بهمن 1399 مراجعه بفرمایید. این پرده اول قضیه بود. اما پرده دوم این نمایشنامه با گزارش متحد و شکل خبرگزاری های تسنیم، فارس و روزنامه کیهان از کتاب جدید محمدی ریشهری به روی صحنه آمد. برای اولین بار توی گیومه عنوان بحث، برای اولین بار منتشر شد نامه عذرخواهی آیت الله آذری قومی از رهبر معظم انقلاب، 9 آبان 1400. خانواده آذری بلافاصله این نامه عذرخواهی ادعایی را تکذیب کرد که البته هیچ جا امکان انتشار نیافت. در عوض من هدف تخریب قرار گرفتم با این عنوان: کدیور و ابتذال در تاریخ نگاری انقلاب، مطالعه موردی آیت الله آذری قومی، خبرگزاری تسنیم 13 آبان 1400 در پاسخ به سرنوشت یک منتقد خامنه‌ای، انتشار نامه مخدوش از آذری قومی، ایران وایر 12 آبان 1400. در کتاب ری شهری دستخط آذری قومی نیامده بود. به علاوه تاریخ آن با تاریخ کتاب جرعه از دریا تفاوت جدی داشت. در تاریخ 15 آبان 1400 نوشتم چرا دفتر رهبری دست نوشته این نامه را منتشر نمی کند؟ روز بعد فارس منتشر کرد تصویر اصل نامه آیت الله آذری قمی به رهبر انقلاب با دستخط وی 16 آبان 1400. اما تاریخ این دستخط با تاریخ مندرج در کتاب ری شهری که برای تایید آن این دستخط منتشر شده بود متفاوت بود و با تاریخ مذکور در کتاب جرعه از دریا سازگار. نقد من بر پرده دوم نمایش نامه در این سخنرانی مطرح شد. آذری هرگز از رهبری عذرخواهی نکرد. نقد بخش آذری قومی کتاب روشنبینی امام خمینی در نامه 6/1/1368. تاریخ سخنرانی من هم 16 آبان 1400. خبرگزاری فارس در پرده سوم نمایش عذرخواهی برای رفع و رجوع ابهاماتی که مطرح کرده بودم سراغ راوی اول نامه عذرخواهی رفت. عنوان بحثش این بود: آیت الله مسعودی خمینی گفتند آیت الله آذری قمی نامه عذرخواهی به رهبری را به بنده دادند و من تقدیم حضرت آقا کردم 24 آبان 1400. دومین تکذیبی خانواده آذری هم جای امکان انتشار نیافت. در انتهای این مصاحبه، این مصاحبه مسعودی خمینی، من با اسم مورد محبت ولایی قرار گرفتم توی گیومه. نقد من بر این پرده در این سخنرانی مطرح شد. نقد نمایش حکومتی عذرخواهی آذری 28 آبان 1400. در آن سخنرانی پیشبینی کرده بودم توی گیومه قاعدتا خبرگزاری های حکومتی در قدم بعدی باید با محمدی ری شهری مصاحبه کنند و امیدوارم وی به 5 دلیل جعلی بودن نامه بتواند پاسخ دهد. اگر او هم درماند، تنها کسی که باقی میماند خود آقای خامنه ایست که میتواند توضیح بدهد و از عملکرد دفترش در این زمینه دفاع نماید. پرده چهارم نمایش زودتر از آنچه پیش بینی میشد روی صحنه آمد. روابط عمومی دفتر حفظ و نشر آثار رهبری در اقدامی کاملا بی سابقه اطلاعیه صادر کرد و با ورود خود به قضیه اهمیت بیشتری بخشید. این جلسه نقد اطلاعیه مذکور است. خب این مقدمه بود که برای دوستانی که احیانا توی بحث قرار ندارن بدونن پیشنه بحث چی بوده. خب حالا وارد و اصل مسئله میشیم. بخش اول، نقل و نقد اطلاعیه دفتر رهبری. دفتر حفظ و نشر آثار رهبری در تاریخ 9 آذر 1400 درباره نامه عذرخواهی آذری قمی اطلاعیه در پاسخ به درخواست برخی مؤسسات منتشر کرد. بخش من شامل 7 بحث میشه. امیدوارم همش رو بتونم خدمتتون ارائه کنم. حالا همه رو هم نوشتم. اگر بخشش رو به دلیل ضیق وقت نتونستم براتون اینجا برسونم، متن کتبیش در اختیارتون است. حالا برخش هم مختصرتر میکنم، مواردش که نقله دیگه نمیخونم. بحث اول، درخواست رفع ابهام از دفتر رهبری. عنوانی که در وبسایت دفتر رهبری آمده این است: نامه برخی از مؤسسات فعال در حوزه مطالعات تاریخی درباره سندیت نامه عذرخواهی مرحوم آذری قمی از رهبری. خب این متن اولین بار در وبسایت رهبری منتشر شد. منم متن کاملش رو اینجا آوردم. برای حفظ به اصطلاح وقت، صرفه‌جویی در وقت، اینجا دیگه نمیخونم، فقط نکات اصلیش رو عرض میکنم. بحث دوم، نقد و بررسی این درخواست است. نکته اول، این مؤسسات فعال در حوزه مطالعات تاریخی با تداخل کامل و همپوشانی حوزه فعالیت همگی از مؤسسات حکومتی هستند که از بودجه دولتی ارتزاق میکنند. رؤسای آنها به ترتیب عبارتند است: اولی هست بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، رئیس سید حمید روحانی زیارتی، نویسنده کتاب نهضت امام خمینی که معرف حضور همه دوستان هست. دومیش هست مرکز اسناد انقلاب اسلامی. این همون مرکزی بود که روح الله حسینیان مسئولش بود، الان ریاست محترمش آقای مصطفی پور محمدی است. وزیر دادگستری و در همون هیئت کمیته مرگ سال 67 معرف حضور همه آقایون هست. سومیش هست مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، این وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است، رئیسش موسی حقانی. چهارمیش مرکز بررسی اسناد تاریخی، این وابسته به وزارت اطلاعات هست، خب رئیسش رو اعلام نکردن، منم نمیدونم ریاست محترمش با کی. پنجمیش هست دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، رئیسش عباس سلیمی نمین که معرف حضور است. و ششمی و آخریش هم هست مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، این یکی هم باز وابسته به وزارت اطلاعات است و طبق معمول ریاستش نامعلوم. این برای اینکه ما بدونیم چه کسانی، این نامه درخواست از سوی چه کسانی صادر شد. نکته دوم، نامه این مؤسسات فاقد تاریخ است، چون پرسش منجر به پاسخ از ابواب جمعی رهبری امری بی سابقه است. ظاهراً درخواست و پاسخ همگی از یک جا صادر شده، دفتر رهبری. با توجه به ابهامات جدی در مورد نامه منسوب به آذری قمی، اطلاعیه دفتر رهبری در قالب پرسش مؤسسات مذکور و پاسخ دفتر یاد شده تنظیم شده است. انشا و سبک نامه هیچ تناسبی با انشا و سبک رؤسای مؤسسات مذکور ندارد. حداقل من با نفر اول کاملا آشنا هستم و مطلبش رو، کیسه‌ای که به خود من کشید رو یادم هست. این ادبیات ادبیات ایشون نیست. لذا این درخواست را نیز باید به حساب دفتر رهبری گذاشت. نکته سوم، زبان نامه همانند جوابی که خواهد آمد نسبتاً مؤدبانه و به ظاهر بی‌طرفانه است. در این نامه از نامه عذرخواهی مورد بحث به عنوان نامه‌ای منسوب به مرحوم آقای آذری یاد شده است. علت نگارش این درخواست از دفتر رهبری تشکیک در اعتبار نامه آذری است که از آن به واکنش تعبیر شده است و اهم این واکنش‌ها تشکیک در اصل وجود نامه و صحت تاریخ انتشار معرفی شده است. نویسندگان این درخواست مصلحت ندیدند به نام تشکیک کننده که بنده باشم اشاره کنند. اشکال در تاریخ صدور نامه دقیقاً اشکالی است که این جانب در سخنرانی نخست مطرح کردم و خبرگزاری های تسنیم و فارس با لحنی کاملاً بی‌ادبانه منتقد را با ذکر نام به باد استهزا و تحقیر گرفتم. و اکنون نویسندگان این درخواست نقد را موجه یافته و از آن به عنوان تهافت در تاریخ صدور نامه یاد کردند. نکته چهارم، درخواست مشخص آنها این است. آن مرکز، یعنی دفتر رهبری، هر وقت میگم دفتر رهبری یعنی همین مؤسسه تنظیم و نشر، حفظ و نشر آثار رهبری است در این جلسه. درخواست مشخصات آنها این است. آن مرکز نظر صریح خود را درباره تاریخ، مضمون نامه و اصالت تصویر منتشر شده از آن نامه اعلام کند. چرا که افراد و جریانهایی در صدد مخدوش سازی و تحریف آنها هستند. حالا خواهیم دید که کی میخواد تحریف و مخدوش میکنه. پنجم، انتشار درخواست فوق برای نخستین بار در پایگاه اطلاع رسانی مقام رهبری نشان از بسیار جدی بودن ادله جعلی بودن نامه عذرخواهی داشته، به حدی که مؤسسات عریض و طویل مذکور توان رفع ابهامات نامه یاد شده را نداشتند و دست به دامان دفتر مقام رهبری شدند. ششم، این چه این درخواست تصنعی باشد چه حقیقتاً از سوی این شش مؤسسه صورت گرفته باشد، این درخواست برخوردی مسئولانه با مسئله است که جای تشکر دارد. این فی‌الواقع درخواستی بود که اینها کردن. بحث بعدی در مورد اطلاعیه روابط عمومی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در پاسخ به نامه مؤسسات تاریخی درباره عذرخواهی مرحوم آذری قمی از رهبر انقلاب است. من متن کاملش رو توی مقالم آوردم، به دلیل حفظ وقت صرفه جویی در وقت اون رو نمیخونم، نکاتش رو برای شما میگم. اما بررسی اطلاعیه و نقد دستخط ادعای نخست. الف این که دفتر رهبری تردید در صحت، اینو تو گیومه ذکر میکنم توی همین اطلاعی دفتر هست، تردید در صحت و تاریخ نامه عذرخواهی منصوب به مرحوم آذری قمی، یعنی این دفترم پذیرفته این گیومه عیناً اونجا اومده، را به رسمیت شناخته، و همه مهمتر اینکه دفتر مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به پاسخگویی دانسته است و در حقیقت گفتگو با منتقدان را آغاز نموده است، اقدامی مبارک و شایسته تقدیر و تشکر است که امیدوارم ادامه پیدا کند. ب. اینکه دفتر رهبری اعلام کرده مرحوم آیت الله آذری قمی مکاتبات متعددی با مقام رهبری داشته میتواند صحت داشته باشد. اشاره به تعداد، تاریخ و مضمون این نامه ها در قدم نخست و سپس انتشار متن کامل آنها همراه با دستخطشان بهترین خدمت به روشن کردن تاریخ معاصر کشورمان است. جیم، دفتر رهبری از میان نامه های مذکور تنها به دو نامه مشتمل بر عذرخواهی از معظم الله توی گیومه اشاره کرده و دستخط هر دو را در اختیار عموم قرار داده است. این اقدام کاری پسندیده است که امیدوارم تداوم داشته باشد. دال، در مورد نامه عذرخواهی نخست که قبلا هم بحثش بود، دفتر رهبری متن منتشره در کتاب ریشهری را تایید کامل کرده است و در حقیقت انتساب نامه به دفتر تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای را که در کتاب مذکور آمده است پذیرفته است و تاریخ شمسی و قمری آن را صحیح دانسته است. اما دستخطی که دفتر رهبری منتشر کرده است با دستخط خبرگزاری فارس که در تاریخ 16 آبان 1400 منتشر شده بود در متن و سربرگ کاملا مشابه است، اما در تاریخ که نخستین محل نزاع است تفاوت جدی دارد. به این معنا که تاریخ دستخط نسخه خبرگزاری فارس 26 اردیبهشت 76 است و فاقد تاریخ قمری می باشد، اما همان نامه با همان سربر در دستخط دفتر رهبری 12 خرداد 1375 است که بالای آن تاریخ قمری هم آمده است 14 محرم 1417. اگر این تاریخ درست باشد در این صورت 8 اشکال و تفاوت مطرح می شود. حالا یک یک این اشکالات را عرض می کنم. انشاءالله این مؤسسات و اون دفتر مقام رهبری حتما توضیح خواهند داد و این ابهامات رو رفع خواهند کرد. اول، چرا مسعودی خمینی اولین کسی که از این نامه حرف زده است تاریخ آن را 26 اردیبهشت 1376 با آقای شوبری زنجانی گفته و همین تاریخ هم در کتاب جوری از دریا برای این نامه درج شده است؟ چرا مسعودی خمینی در مصاحبه مورخ 24 آبان 1400 با خبرگزاری فارس این تاریخ غلط را تصحیح نکرد؟ تاریخ خیلی تو این قضیه اهمیت داره. حالا خواهید دانست چرا. دوم، از آن مهمتر، مگر یک دستخط میتواند دو تاریخ متفاوت داشته باشد؟ دستخط نسخه خبرگزاری فارس از کجا آمده بود؟ قطعا خود خبرگزاری که آن را نساخته بود، بلکه به عنوان توی گیومه تصویر اصل نامه آیت الله آذری قمی به رهبر انقلاب با دستخط وی گیومه بسته آن را منتشر نمود. یعنی دستخط را خبرگزاری از دفتر رهبری گرفته و منتشر کرد. چرا دفتر رهبری 22 روز خلاف واقع بودن این تاریخ را اعلام نکرد؟ آیا جز از این است که بعد از درخواست من که اگر این نامه وجود خارجی دارد چرا دستخطش را منتشر نمی کنید عجولانه نسخه‌ای در اختیار خبرگزاری فارس گذاشته شد تا منتشر کند و بعد از این که من بر تفاوت آن با تاریخ نامه مندرج در کتاب ریشهری انگشت گذاشتم همان دستخط با تاریخ دیگری توسط دفتر رهبری منتشر شد؟ یعنی تاریخش را اصلاح کردم. خیلی راحت. درخواست تصنعی یا حقیقی 6 مؤسسه تاریخ نگاری معاصر رفع تهافت تاریخ دستخط خبرگزاری فارس سازگار با کتاب جوری از دریا با تاریخ مندرج در کتاب ریشهری بود. اکنون با انتشار دستخط جدید نه تنها ابهام مذکور رفع نشده است، بلکه با انتشار دو دستخط با متن و سربرگ مشابه با دو تاریخ کاملا متفاوت مواجهیم. این دو دستخط تردیدی باقی نمیگذارد که یکی از آنها یا هر دو جعلی است. اگر نسخه دفتر رهبری اصالت دارد، پس نسخه خبرگزاری فارس از کجا آمده است؟ چرا دفتر رهبری این ابهام را رفع نکرده است؟ چرا خبرگزاری فارس بعد از انتشار اطلاعیه دفتر رهبری هیچ توضیحی درباره نسخه دستخط منتشره از سوی خود را به افکار عمومی ارائه نکرده است؟ بالاخره سوالی است که خیلی راحت میباید جواب گفته بشه. هر کسی اینا رو ببینه، دو تا نسخه رو من توی مقالم کنار هم میگذارم، شما ملاحظه بکنید آیا ممکنه هر دو تاش درست باشه؟ یکیش یا هر دو جعلیست دیگه، دو تا چهار تا است. اشکال سوم، تهافت سوم. اما خط تاریخ دستخط دفتر رهبری قطعاً با خط متنان فرق دارد. یعنی هر که اون متن نوشته تاریخ رو اون نگذاشته، تاریخ رو یکی دیگه گذاشته. کافیست به خط کلمه محرم در تاریخ قمری بالای نامه توجه کنید تا یقین پیدا بکنید این خط خط کاتب نامه نیست. یعنی با مقایسه نسخه دفتر رهبری با نسخه خبرگزاری فارس، نسخه دفتر رهبری متاسفانه جعلی تر است. چهارم، علاوه بر آن آذری در کلیه نامه ها و بیانیه های مقتول انتصابش که نسخه اصلی آنها نزد خانواده ایشان و کپی بعضی از آنها نزد من موجود است، همواره صرفاً از تاریخ شمسی استفاده کرده است و در هیچ یک از آنها تاریخ قمری به تاریخ شمسی اضافه نشده است. از دو نسخه دستخط بار دیگر نسخه دفتر رهبری از نسخه خبرگزاری فارس به این دلیل جعلی تر است. پنجم، کلی اشکالات سربرگ به هر دو نسخه دستخط وارد است. سربرگ آذری قومی در آن سالها این نیست. من دو تا سربرگی که در دست داشتم از مطالبی که ایشون در سال 1176 منتشر کرده در متن قبلی گذاشتم، همه میتونن برن مراجعه بکنن. غیر از بسمه تعالی اینا تو سربرگ درست واقعی آذری قومی هست، مکتبه ولایت فقیه و دفتر آیت الله العظمای آذری قومی. ببینید آقای آذری قومی در اون سالها خودشو مرجع میدونسته، آیت الله العظما میدونسته، سربرگش هم عظماست. شما یادتون رفته که ایشون ادعاش اینه. در وسط دو نشانه سردر مدرسه فیضیه در طرفینش و شماره تلفن فاکس بدون شماره صندوق پستی در طرف راست و تاریخ و شماره و پیوست در سمت چپ سربرگ است. حالا اینی که شما اومدید منتشر کردید تو صندوق پستی داره، در حالی که اون صندوق پستی نمیگذاشت. اون مکتبه ولایت فقیه و آیت الله العظما نداره. به علاوه خیلی جالبه، شماره صندوق پستی آذری به گفته خانوادهش سرقمی بوده. شماره صندوق پستی در این مطلبی که دفتر رهبری و فارس هر دو منتشر کردن 7 رقمیه، اونم یه شهر کوچکی مثل قم، اونم در سال دهه 70 داریم صحبت میکنیم. ششم، آذری، اشکال ششم، همواره تاریخ را زیر امضایش میگذاشته است در کلیه نامه ها و بیانیه‌اش بدون استثنا. حتی در نامه عذرخواهی جدید الارائه دفتر رهبری هم این امر قابل رؤیت است، یعنی اون دومی که گذاشته باز تاریخش زیر امضاش، در حالی که در نامه عذرخواهی اول در هر دو نسخهش تاریخ زیر امضا نیست، بالای سربرگ است، جایی که هرگز آذری تاریخ نمی گذاشته است. هفتم، اشکال هفتم، در این نامه آمده است که بر اساس یک سوءظن ناخواسته مبتلا به ضربه علیه نظام شدن. گیومه بسته، مراد انکار مرجعیت مقام رهبری است، نه انکار رهبری ایشون، انکار مرجعیتش. آذری بعد از بیانیه جامعه مدرسین مبنی بر مرجعیت رهبری در تاریخ 11 آذر 1373 مسئله دار شد. روزنامه رسالت که ایشون صاحب امتیاز و مدیر مسئولش و مؤسسش بوده، از دهه سوم دی 1373 از انتشار یادداشت‌های صاحب امتیاز و مؤسسش یعنی آذری قمی امتناع کرد. چرا؟ چون ایشون مخالف مرجعیت رهبری شد. شواهد آن را در بحث اول از بخش دوم ارائه می کنم. در خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال 1374 حداقل سه بار موضوع مشترک جلسات وی و رهبری مخالفت‌های آذری قمی بوده است. یعنی مسئله نظام بوده آذری قمی در سال 74. دیگه سند رسمی است. تاریخش هم آوردم، متنش هم اونجا اون جلسه آوردم. 20 آبان، 5 آذر و 8 بهمن 1374 آقایان خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی داشتن درباره نحوه برخورد با مشکل مخالفت آذری قمی با مرجعیت مقام رهبری بحث می‌کردن که چه کار کنن. در خاطرات سال 75 و نیمه اول سال 76 هاشمی اسمی از آذری دیده نمی‌شد. اشکال هشتم و اشکال آخر در این قسم. با انتشار این دستخط ادعای آقای خامنه‌ای این است که آذری در 12 خرداد 1175 به دلیل توسل به حضرت قمر بنی هاشم و این مسائل متحول شده و دست از انکار مرجعیت رهبری برداشته است. با توجه به اشکالات هفتگانه که الان قرائت کردم که هر یک به تنهایی و مستقلن برای نفی اعتبار این دستخط و عذرهای مندرج در آن کافی است، دستخط اول دفتر رهبری مطلقاً از اعتبار ساقط است و حاکی از آرزوی مقام معظم می باشد که واقعیت خارجی نه تنها آن را تایید نمی کند بلکه قاطعانه آن را تکذیب می نماید. اگر کسی تردید داره، خب باید بیاد این هفت دلیلی که من شمردم رو بر اشکال رفع بکنه، جواب بده. بحث پنجم در این بخش، نقد دستخواهی دستخط عذرخواهی ادعای دوم، یعنی چیزی که جدیداً دفتر رهبری منتشر کرده. اون اولی که خب قبلا خبرگزاری فارس منتشر کرده بود و خیلی هم خوب شد، دو تا کنار هم قرار گرفتن و مشکلات قضیه بیشتر مشخص شد. علی دفتر رهبری اضافه کرده تو همون اطلاعیش، مرحوم آیت الله آذری قمی در نامه دیگری در تاریخ 1 اردیبهشت 1376 با اشاره به نامه اول که من بحثش رو کردم به همین مضمون تصریح کرده است و در بخشی از آن نوشته است در نامه‌ای که توسط آقای مسعودی تقدیم شد جهت را سوال کرده بودید. یعنی آقای خامنه از آقای مسعودی پرسیده که قضیه چیه. ایشان نمی‌دانستند، یعنی مسعودی خمینی نمیدونسته که توی نامه چی نوشته شده. اینو کجاست؟ تو نامه جدیدی که رو کردن میفرمه. حالا اشکالات من این است. اول، چرا تنها بخشی از این نامه و نه تمام آن منتشر شده است؟ یعنی این صفحه آخر یه نامه بلنده، ما نمیدونیم توی بقیه نامه چی نوشته شده. خود نامخط خودشون هم گفتن با اشاره به هم در بخشی از آن نوشته شده است. بس یه بخشی از نام است، نه سرورد داره نه شماره صفحه داره، فقط یه 400 آخرش رو امضا و تاریخ آوردن. بسیار، چرا تمامش رو منتشر نمی کنیم؟ اگر نامه اصالت دارد، متن کامل آن هم در چنین مسئله چالش برانگیزی، چرا نباید در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد؟ اشکال دوم، آذری قمی در کلی دستخط‌های قطعی الانتصابش، این رو باید تصویر جلوتون باشه تا عرض منو درک بکنید، حرف یه رو کشیده نوشته، یعنی تو کلمه خصوصا کلمه آقایه، همه رو من تطبیق کردم، آقایه، مثلا آقای مسعودی خمینی، آقای حجازی، آقای محمدی گلپای لوگانی، تو این موارد یش یه کشیده است. این شیوه نگارش در انتهای دستخط عذرخواهی نخست در نگارش واژه‌های آقای مسعودی رعایت نشده است. یعنی نویسنده دو تا دو نفر هستن نه یک نفر. کسی که همیشه می‌نویسه یه رو یه جور می‌نویسه نه دو جور. در حالی که نگارش همین دو واژه در سطر نخست دستخط دوم رعایت شده است. یعنی تو دستخط دوم یه ها کشیده است، اما تو دستخط اول تو کلمه آقایه دارم ذکر میکنم، در کلمه آقایه اونجا یش کشیده نیست. آیا این دو دستخط را یک نفر نوشته است؟ کارشناسان خط مستقل میباید درباره انتصاب خط این دو دستخط نظر دهند. هم کارشناس خط باشن هم مستقل از حاکمیت باشن. خب من کارشناس نیستم تو این زمینه، فقط اینو دیدم که این اشکال داره. خود ما وقتی جوری مینویسیم معلومه که خط هر کسی یه جوره دیگه. سوم، در سطر آخر نامه عذرخواهی ادعای نخست، یعنی اولی، آمده بود تفصیل مطلب را اگر میل مبارک باشد از آقای مسعودی سوال نمایید. گیوم بسه. پس مسعودی از محتوای نامه، یعنی توسل به قمر بنی هاشم و تحول یک شبه آذری مطلع بوده و آذری رهبری را به پرسش از وی برای اطلاع از جزئیات قضیه ارجاع داده است، در حالی که در نامه عذرخواهی ادعای دوم آمده است که مسعودی از جهت صدور نامه مطلع نبوده تا بتواند پاسخ رهبری را بدهد. یعنی مفاد نامه دوم نامه اول را تکذیب می کند. آیا قرینه قوی تر از این برای جعلی بودن این دو نامه نیاز است؟ بی خود نیست که ضرب المثل می گوید دروغگو کم حافظه است. اشکال چهارم، مسعودی خمینی در مصاحبه مورخ 24 آبان 1400 با خبرگزاری فارس گفته است رهبری بعد از تحویل گرفتن نامه عذرخواهی آذری چیزی نفرمودند. من عرض کردم که آقا شما فرمایشی ندارید؟ فرمودند کاری ندارم. گیوم بسته. اما در ابتدای نامه دوم آمده در نامه‌ای که توسط آقای مسعودی تقدیم شد جهت را سوال کرده بودید ایشان نمی دانستند. اگر نامه دوم صحت داشته باشد مسعودی خلاف واقع گفته است، اگر مسعودی راست گفته باشد نامه دوم خلاف واقع است. عجب شیر تو شیری است. نامه دوم و روایت نخستین راوی نامه اول از آن متعارض هستند و این دلیل محکم دیگری بر جعلی بودن هر دو نامه است. برای من نوشتن که آقا سن این آقای مسعودی خمینی الان 90 سالشه. بسیار خوب، اگه آقا حافظه نداره چرا توی مسائل دخالت میکنه؟ پنجم، اشکال پنجم، فاصله این دو نامه به روایت دفتر رهبری 10 ماه و 19 روز است. این که در این فاصله زمانی خرداد 74 تا اردیبهشت 75 چه اتفاق یا اتفاقاتی رخ داده نامعلوم است. یعنی من نمیدونم. در اسنادی که من در دست دارم چیزی مربوط به این بازه زمانی نیست. به روایت دفتر رهبری آذری در اول اردیبهشت 1375 نوشته است در اوایل مسئله مرجعیت، یعنی ادعای مرجعیت آقای خامنه‌ای، من فکر میکردم که شما هم به دنبال مقام هستید، یعنی مقام مرجعیت. با توسل به حضرت عباس سلام الله علیه، توی نامه اول حضرت قمر بنی هاشم سلام الله علیه نداشت، اینجا داره، مشکلم فوراً حل شد و شنیدم که فرزندان خود را به آقای بهجت، محمد تقی بهجت فومنی منصور، مرجع فقی، ارجاع داده اید. گیومه بسه. در این عبارت سه ادعا به چشم می‌خورد. ادعای اول این که آذری در سالهای 73 و 74، یعنی اوایل ادعای مرجعیت رهبری، میپنداشته رهبری به دنبال تصاحب مقام مرجعیت است. بعد از توسل به حضرت عباس این توهم فوراً رفع شده است و در تایید این که رهبری حریص به مقام مرجعیت نیست، این شنیده خود را شاهد می آورد که رهبری فرزندانش را به مرحوم آقای بهجت ارجاع داده است که معنایش این است که خودش را اعلم نمی دانسته و همانند آذری آقای بهجت را مرجع اعلم حداقل برای تقلید فرزندانش می دانسته. در مورد صحت نقل توسل که امری شخصی است نمیتوان راست آزمایی کرد، خدا میداند. اما دو ادعای اول و سوم قابل راست آزمایی است. فرزندان رهبری شاگردان آقا موسی شبیری زنجانی بودند. رهبری در دیدار با آقای شبیری میگوید به فرزندانش توصیه‌ای نداشته و یکی از آنها خودش در آقای شبیری را انتخاب کرده است. این تو پایگاه اطلاع رسانی رهبری، مصاحبه با برادر آقای شبری زنجانی سید جعفر شبری تاریخ 8 خرداد 90 آمده، از خودم نمیگم، اونجا نوشته. خب با چنین توصیف معقول است که اصلاً به آنها چنین توصیه‌ای کرده باشد. اونجا میگه من توصیه نکردم که شما برید حتی درس آقای شوبری. حالا بهشون توصیه کرده که شما برید تقلید بکنید از آقای بهجت. خب احتمال داره دارم ذکر میکنم. چون این مسموعین از مسموعات آذری است، چندان قابل اعتماد اعتنا نیست. چون ما میخوایم ببینیم رهبری چی گفته است. ضمناً به دنبال اعتراضات متعدد به مرجعیت رهبری، وی در چند سال نخست خود را مرجع خارج از ایران معرفی میکرد. هر وقت بهش میگفتن آقا خلاصه شما مرجع، میگفتن من مرجع خارجه هستم نه مرجع داخلی. خب فرزندان که خارجه نبودن، فرزندان داخله بودن. لذا اگر فرزندانش را به یکی از مراجع داخل ارجاع دهد، دلالتی بر تواضع و طالب مقام بودن ایشان ندارد. برای کسایی که میخوان از این استفاده کنند که آقا رهبری چه کنفیکونی کرده، آمده مطلبی رو که فرزندانش رو به دیگری ارجاع داده منتشر کرده، خب حالا قاعده بوده چون ایشون مرجع داخل نبوده، فساد نظرت که خودش داشته. خب اینم بگذار. بحث ششم، آیا رهبری، این بحث خیلی مهمه، آیا رهبری به دنبال تصدی مقام مرجعیت نبوده است با علامت سوال و تعجب؟ این نقد ششم منه، اما به دلیل اهمیت و طولانی بودن به عنوان یه بحث مستقل مطرحش میکنم. اما اینکه در ابتدای این نامه ادعا شده در اوایل مسئله مرجعیت، من فکر میکردم که شما هم به دنبال مقام هستید، گیومه بستون آذری در حصر بعد از استماع خطبه های نماز جمعه مورخ 7 آذر 1376 یعنی ماه 9، این مال ماه 2، یعنی 7 ماه به هم فاصله داره. شما در نظر بگیرید توی 7 ماه که آدم کنفیکون نمیشه، از این رو به اون رو نمیشه، ولی خیلی یه نظر داره که این روز 7 آذر 76 مصادف با عید سعید مبعث بود. هاشمی رفسنجانی خطبه خونده، آقای آذری قمی هم تو حصر داشته گوش میکرده. یک نامه مفصلی در 42 صفحه در نقد حرفای هاشمی رفسنجانی نوشته که نسخش در دست من است و تو کتابم هم آورده. حالا این خلاصه اول از حرفای هاشمی رو میگم در همین زمینه و جواب آذری قمی که دقیقا نقض این اطلاعی است که دفتر رهبری برای بار دوم منتشر کرد. هاشمی در مورد تلاش هایی که برای ایجاد شبهه در مسئله مرجعیت آقای خامنه ایجاد شده اظهار داشت. کی شبهه کرده؟ آقای منتظری و آقای آذری قمی و دیگران. های دوتا درشتش بودن و دیگر. من به عنوان نزدیکترین شخص، هاشمی میگه من به عنوان نزدیکترین شخص به مقام معظم رهبری شهادت میدم که هرگز ایشان به طرح موضوع مرجعیتشان راضی نبودند. یعنی مرجعیت رو ایشون تحمیل کردن، ایشون اصلا نمیخواستن مرجع بشن و همواره با طرح آن مخالفت میکردن. ولی امروز بی انصافیست اگر این موضوع به عنوان یک واقعیت مطرح شود که ایشون دنبال تصدی مرجعیت. موضوع مرجعیت از طرف برخی از آقایان و علما و شخصیت ها و مردم به ایشان تحمیل شد، یا الله، و این ظالمانه است که کسی قضاوت کند که ایشان از قبل برای این مسئله برنامه ریزی کرده بوده باشند. رهبر معظم انقلاب اسلامی نه تنها برای به دست آوردن مقام رهبری و مرجعیت کوچکترین اقدامی نکرده اند، بلکه با این امر مخالف هم بودند و این مناصب با وجود مخالفت ایشان بر عهده معظم الله گذاشته شده است. من در کتاب فراز و فرود گفتم در مورد رهبریش حق با هاشمی رفسنجانی. اسناد نشون نمیده که ایشون برای رهبریش کار کرده باشه. اصلا فاصلش اینقدر با مقام رهبری زیاد بوده که خودش میگه اصلا من باید خون گریه کرد که کسی مثل من بیاد رهبر بشه از همون نواره که درس کرده بود. اما آذری، حالا من از خودم نمیخوام حرف بزنم، نقد آذری رو برای شما میخونم. آذری در این سخن هاشمی آقای خامنه‌ای قدمی برای رهبری و مرجعیت خود بر نداشته را دروغ محض مینامد. یعنی اینی که شما منتشر کردید آذری 7 ماه بعد نشه آقای دروغ محضه. او شواهد متعددی دال بر تمهیدات آقای خامنه‌ای برای مرجعیت خود اقامه می کند و تصریح می کند که ایشان سالهاست به دنبال هر دو بوده است و با منکران آنها، یعنی هر که منکر رهبری یا مرجعیتش بوده، برخورد حسی داشته است. من کلام ایشون رو به کلام طولانی با کلی شاهد رو آوردم، اما الان نگاه وقت کردم شاید نرسم. یه چند سطرش رو میخونم اما بقیهش رو حواله میکنم برید خودتون مطالعه بکنید که برسم مطالب دیگه‌ام رو. اما این حرف عین حرف آذری قمی با خط خودش، اما در مورد مقام معظم رهبری که گفتید حضرت آیت الله خامنه ای برای رهبری و مرجعیت یک قدم بر نداشتن، عرض می کنم صریحا دروغ گفتید و تملق و چابلوسی کردید. در موقع مواقع ریاست جمهوری و قبل از آن هم شما و هم ما و همه علما شکی در عدم اجتهاد مطلق ایشان نداشتیم. رو بفهمید چرا آذری مهمه. کی همچه با همچه صراحت ذکر میکنه؟ ما شکی در این که جناب آقای خامنه‌ای فاقد اجتهاد مطلق هستن نداشتیم، تردیدی نداشتیم در نیست. بعد توضیح میده که بر اساس مصلحت نظام خودش هم رفته رأی داده، به رهبری رفته رأی، به رهبری ایشون رأی داده. بعد از وفات آقای گلپایگانی بچه های اطلاعات مرا در فشار قرار دادند که مرجعیت معظم الله یعنی آقای خامنه‌ای را مطرح کنم. البته حمله بر صحت می کنم که شخص معظم الله یعنی آقای خامنه‌ای نقشی در این فشار بر من نداشتند. ولی بعد از وفات آقای عراقی ایشان به آقای ابراهیم امینی یعنی آقای خامنه‌ای تلویحا یا تصریحا از مطرح کردن ایشان یعنی خودشان حمایت می فرمودن. یه اسم برده. من آقای امینی رو میشناسم. تا رأی بیمبنا و بیمأخذ جامعه مدرسین حوزه علمی قم مورخ 11 آذر 73 صادر شد، آن هم با فشار بچه های اطلاعاتی و دلالی آقای محمد یزدی. سپس اعلام قبولی ایشان یعنی رهبری برای خارج فقط و تعیین معاونتی در اطلاعات برای جا انداختن مرجعیت ایشان در داخل با حبس و چیزهای از این قبیل. نامه هایی در این رابطه با شخص ایشان داشتم که هرگز حاضر به انصراف نشدم. ایشون 8 سال با آقای خامنه‌ای مراوده خصوصی داشته، حرفاش رو زده، وقتی حرف نشنیدند او وقت اومده علنی حرفا رو زده. بعد میگه که درست است که معظم الله یعنی آقای خمینی فرمودند اعتبار مرجعیت و علمیت در رهبری ساقط است و غیر اعلم بلکه غیر مجتهد هم میتواند در حال ضرورت رهبر باشد، ولی این بدان معنا نیست که غیر مجتهد یا غیر اعلم میتواند به رأی خود عمل کند یعنی مرجع باشد، بلکه به این معناست که رهبر در حکم شرعی از مجتهد اعلم تقلید کند. بعد میگه که پس نظر نهایی من این است که آقای خامنه‌ای رهبری قانون اساسی را ندارند، بلکه رهبری ضروری را برای حفظ نظام دارند، یعنی از باب ضرورت، ولی حتما باید مرجعیت را رها کنند و از مجتهد اعلم تقلید کنند و هرگز ولایت مطلقه و احکام و اختیارات ولی فقیه را ندارند، مگر بند اول، منظورش بند اول از ساده قانون اساسی، به شرطی که اصل را از مجتهد اعلم گرفته باشن، یعنی اذن گرفته باشن، یعنی مجتهد اعلم ایشون رو منصوب کرده باشه به رهبری بعد از فرض کنید تا معرفی خبره. نظیر این نظیرش رو گفته در قاضی منصوب داریم که قاضی منصوب لازم نیست مجتهد باشه. بعد ادامه میده میگه که آن چیزی که ما به مقام رهبری در مجلس خبرگان تفویض کردیم شبیه دکترای سیاسی بود، دکترای سیاسی افتخاری. با دکترای سیاسی افتخاری هرگز گره های کور قانونی قابل حل نیست، بسته به برد ولایت و شخصیت اوست. انصاف بدهید، با یک دکترای افتخار میتوان به معالجه بیماران پرداخت؟ چیزی نیست که به نفع یک جامعه باشد، هر چند آن فرد برای ما عزیز باشد. من این پایان نقل که از آذری در آذر 76 7 ماه بعد از این تاریخی که دفتر رهبری این رو منتشر کرده اینا رو نوشتم. به راستی آیا نویسنده این شواهد و قرائن مستند در برنامه ریزی رهبری برای مرجعیت میتواند 7 ماه قبل بنویسد رهبری به دنبال مرجعیت نبوده است، به دنبال تصدی مرجعیت نبوده است؟ پاسخ قطعا منفی است. یه بحث خوب دیگه هم داریم. آذری از چه کسانی و از چه چیزهای عذرخواهی کرده است؟ این نقد 7 من در نامه دوم. باز چون خیلی اهمیت داشته اون رو مستقل آوردم. در انتهای نامه عذرخواهی ادعای مورخ 1 اردیبهشت 76 دفتر رهبری آمده است. در هر صورت داوری نسبت دادن. در هر صورت من سخت احساس مظلومیت و محرومیت از خدمت به نظام می نمایم و از شما توقع دارم که آن را رفع نمایید و اگر با آن سوء زن به شما جسارت شده مرا ببخشید. این تیتر اول روزنامه وطن امروز بود، مرا ببخشید. بزرگ حالا اینا رو میذارم توی سایتم ببینید. مراد از سوء حرف ایشون تموم شد. مراد از سوء زن عدم صلاحیت رهبری برای مرجعیت است. حالا نقد های من به این الف، این عبارت با واژگان آذری و مشخصا با تفکر آذری متأخر مطلقا ناسازگار است. من به عنوان کسی که سالها روش کار کردم و میتونم بگم که میشناسم او چی گفته، در این حالی که با بسیار از آرایش من مخالف بودم و مخالفم هستم. اینا فکر نکنید من اینا رو دارم میگم به خاطر اینکه بنده طرفدار آقای آذری قومی هستم. بنده طرفدار حقیقت هستم. آذری مقاطع حرفای درست زده، در مقاطع قبلی هم حرفای زده که کاملا نادرست بوده. این گونه نگارش به نگارش توابان زیر فشار بازجویان جمهوری اسلامی اشبه است تا به شخصیت معترض و منتقدی مانند آذری. آذری حتی وقتی که از آقای خمینی نقد میکرد و آقای خمینی اظهار نارضایتی میکرد، هرگز همچو چیزی نکرده که آقا ببخشید من رو بذارید اینجوری خاضعانه و به شکل خار خودش رو بیاد تقاضای بخشش بکنه. همه مقاطعی که ایشون نظر متفاوت با آقای خمینی رو داشته من آوردم. آذری آدم شجاعی بوده، کسی که بتونه مقابل نظر آقای خمینی با اون کاریزماش وایسه بگه آقا این امری که شما کردید امر ارشادیه، این امر مولوی نیست. بعدم آقای خمینی هیچ وقت تو سرش نزد، میگه تو آدم فاضلی هستی. آخر عمرش چند آخرش هم این رو نوشته. آذری متأخر چندین بار از آنچه از سال 68 تا سال 73 انجام داده یا نوشته است عذرخواهی کرده است، اما مضمون این عذرخواهی ها و مخاطب آنها دقیقاً برخلاف ادعای دستخط اراده شده دفتر رهبری است. به شکل مشخص، اولا آذری از رهبری عذرخواهی نکرده، از خدا، از محضر خدای خداوند تبارک و تعالی، حضرت رسول الله و پیشگاه ملت ایران، خصوصاً روشن فکران مذهبی و جوانان عذرخواهی کرده است. این کلمات سلام برای شما میخونم. نه رهبری. ثانیاً او هرگز از انکار مرجعیت آقای خامنه‌ای عذرخواهی نکرد و مرد. هرگز عذرخواهی نکرد. بلکه برعکس از قدمهایی که در تأیید رهبری و ولایت شخص آقای خامنه‌ای برداشت توبه کرد، استغفار کرد و از دنیا رفت. حالا من اسنادش رو میخونم. این یکی رو با اجازتون میخوام همه رو بخونم به خاطر اهمیتش و دروغهایی که گفتن. 4 تا سند من اینجا ارائه میکنم با قید تاریخ. 1. این در نامه سرگشاده 5 آبان 1376 در نامه به سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت نوشته. در این میان بی توجهی حقیر هم دائر به این که وجوه شرعیه باید به رهبر انقلاب داده شود، ضربه کاری خود را زد که باید استغفار کرده و این فتوای بی موقع را محو کرد. آذری متقدم فتوا داده بود که وجوهات شرعیه و خمس را به هیچ مرجعی نمیتوان داد الا رهبر. حالا میگه باید استغفار بکنم. بسیار حرف بدی زدم. واقعا هم حرف بدی بود. حرف بی مبنایی. 2. این دومی در نامه سرگشاده 24 آبان 1376 خطاب به هموطنان است. همه اینا نسخه خطیش دست من. اولین نسخه تایپیست. 34 صفحه است که در موردش صحبت می‌کنم. گیومه: اوج اشتباه من و به اشتباه انداختن دیگر خبرگان و سایر افراد ملت، اظهار ولایت مطلقه و اثبات آن برای رهبر فعلی حتی در مقابل مراجع دیگر. در این رابطه از خدا و ملت ایران پوزش می طلبم. امید است که هر دو به پاداش اعتراف به قصور یا تقصیر از من در بگذرند. آذری آقای شوبری هم گفته آدم بسیار صادقی بود. در صداقتش احدی نمی تونه تردید بکنه. رسیده به این که اشتباه کرده. از خدا و مردم عذرخواهی می کنه. اونم سر چی؟ میگه از این که من شما رو به عنوان رهبر اومدم به عنوان ولی مطلق معرفی کردم، من عذرخواهی میکنم، استغفار میکنم. 3. نامه 12 اردیبهشت 77 به مردم ایران به ویژه جوانان. بسیار از شنوندگان من جوانانم. ببین آذری چی گفته. تو گیومه، رهبری آقای خامنه‌ای معلول تلاش من بوده است که از این سبب به جهات دیگر از خدای خود و از شما جوانان عزیز عذرخواهی میکنم. شما هستی که میتونید ببخشیدش یا نبخشید. چهارم، آخرین نوشته آذری قومی تحت عنوان ولایت فقیه در شرع و قانون اساسی کمتر از 2 ماه قبل از درگذشتش در 22 بهمن 77 از دنیا رفته، این در اواخر دی 77 نوشت. گیومه، ما هرچه نوشته این از ولایت مطلقه اجرایی نه نظارتی و سایر اختیارات در سخنرانی ها و کتاب ها همه مربوط به امام معصوم و امام راحل نهاد خمینی است و اگر ظهور عبارت های من در بالاتر از این حد باشد اشتباه محض است و به همین جهت از خدا و رسول و مردم به خصوص روشنفکرهای مذهبی اعتذار میکنم. عذرخواهی میکنم. گیومه بس. نتیجه، با اطمینان میتوان گفت اولا آذری به دلیل انکار مرجعیتش هرگز عذرخواهی نکرد. هرگز عذرخواهی نکرد. ثانیا او با عذرخواهی از خدا و پیامبر و مردم و نخبگان و جوانان به دلیل حمایت از رهبری و ولایت مطلقه آقای خامنه‌ای که فاقد شرایط شرعی و قانونی بوده است با صراحت و صداقت عذرخواهی کرده است. حالا این من و شما هستیم که میبخشنش یا نه، اما حداقل معلوم باشه که آذری عذرخواهی کرده، اما نه این عذرخواهی که تو این دوتا دست خط دفتر رهبری آمده، یه عذرخواهی دیگه کرده که اینا بود که گفتم برای شما. جونش هم برای این امور گذاشت و رفت. این بخش اول من تمام شد. وقت زیادی هم باقی نمونده، اما مباحث مهم است. بخش دوم، تعارض اساسی عذرخواهی ادعایی با آثار مقتول انتصاب آذری قومی. یکی از ادله محکم مجعولیت هر دو نامه، نامه عذرخواهی منتشر دفتر رهبری منصوب به آذری قومی، تعارض قطعی مفاد آن دو با کلی نامه ها و بیانی های مقتول انتصاب آذری قومی است. این تعارض ها به ترتیب زمانی در ضمن 4 بحث ارائه می کنم. قبل از عذرخواهی های ادعایی، یعنی این الان سال 75 و اردیبهشت 76 تاریخ این دو نامه است که دفتر رهبری تایید کرد. بسیار من نشون میدم هم سال قبلش 74 آذری خلافی حرفا رو زده، هم از خرداد 76 تا بهمن 77 که زنده بوده هم باز خلاف این حرفا رو زده. خب یه در مورد یه آدمی داریم هممون، بالاخره آدم سازگاری داره آرایش با هم دیگه، نمیتونه یه حرفی بزنه که قبل و بعدش خلافش گفته باشه و بعد شما بچسبید به همون که اصلا مشکوکه، معلوم نیست از کجا اومده، خطش اشکال داره، سربرگش اشکال داره، هزار تا اشکالی که ذکر کرد، اشکالاتی که ذکر کرد. این تو بخش اوله. بخش دوم، اونچه که ایشون قبل از حصرش گفته، یعنی تا 28 آبان 1376، یعنی 6-7 ماه بعد از این تاریخی که شما زدید، چی گفته آذری؟ آیا تایید کرده؟ بعدش در دوران اول حصرش، آذری در حصر 2 بار به اغما میره، یعنی در حال مرگ بوده. حالا توضیحات بیشتری میدم. یکیش قبل از به اغما رفتنه، دوران دوم حصرش بعد از اغما هست. در این بخش 18 شاهد قوی و مستند بر موضع آشتیناپذیر آذری در انکار مرجعیت رهبری و نفی صلاحیت آقای خامنه‌ای برای رهبری ارائه شده است. انصافا 18 تا مستند قوی. حالا شما میخواید با 2 تا امر مشکوک بیای مقابل 18 تا دلیل قوی بیستی. تنها یه نکته ساده به شما بگم، از این 18 تا 16 تاش بعد از این تاریخ صادر شده که شما میگید، یعنی گیری مثلا حرفای شما درست، هر دوتاش هم از خود آذری صادر شده باشه. بسیار خوب، با 16 دلیل بعد از این آذری اومده حرفش رو نقض کرده. بنابراین شما اعلام میکنه آذری عذرخواهی کرد. نه خیر، آذری اگر عذرخواهی که شما گفتیدم صحت داشته باشه، فرضاً 16 بار اومده خلافی رو گفته، پس آذری عذرخواهی نکرده رفت از شما. 16 شاهدان مربوط به سالهای 76 و 77 است که نظر نهایی آذری قومی محسوب می شود. اصلا کاری به خط و متن هم نداریم. آخه دارید شما نمیخواد که کلا سر مردم بذارید که فرض بکنید تو این تاریخ شما میگید به یک دلیلایی که من از من مخفی است، از خانواده‌اش هم مخفی است، فرض بکنید همچو چیزی اتفاق افتاده باشه. خب آذری بعد که خودش بود و رفته به حشرم نبوده، 6 ماه قبل از حشرم است، حرفای زدی که حالا من میخونم برای شما چند جملهش، ببینید اصلا امکان داره که این دو تا نامه ازش صادر شده باشه. بحث اول، من 4 تا بحث دارم توی قسمت شواهد انکار مرجعیت رهبری در سال 74. ببینید در مهر 74 یه مصاحبه با خودش، دفترش با خودش میکنه، با آقای آذری میکنه، روزنامه رسالت چاپ نمیکنه، میره میده به روزنامه سلام. روزنامه سلام رقیب رسالت بود. بعد سلامم برای که بتونه چاپش بکنه یه مقدار سانسور میکنه و این رو منتشر میکنه. آذری متن کاملش رو منتشر کرده و من هر دو متن رو دارم، همونی که تو سلامه، همونی که دفتر آذری منتشر کرد. تو اونجا صریحا ذکر میکند که مطابق نظری که من سال 74 ایشون داره، آقای خامنه‌ای تنها باعث یا نصف مرجع علم رهبریش مشروع. مرجع علم هم در اون زمان به نظرشون آقای بهجت است. در اینجا در این نامه بلند میگه که اعلام مرجعیت مقام رهبری مغالطه و گناه بزرگ. قبل از این تاریخ 74 مه آبان 1374، بعدم جامعه مدرسین رو هم که مرتکب گناه بزرگ در اعلام مرجعیت آقای خامنه‌ای اعلام. این یک. شاهد دوم، در 9 آبان 1174 یک نامه مفصلی به فردی به نام شمیرانی از اعضای بنیاد رسالت نوشته، کاملش پیش من هست، چون گذاشتنش کنار دیگه، بنیادی که خودش تأسیس کرده گذاشتنش کنار. اونجا میگه من رهبری آقای خامنه‌ای را قبول دارم، اما صریحا ایشان را فاقد صلاحیت مرجعیت معرفی میکنم. بعد بالاتر از اون میگه که من همکاری با قوای سگانه را هم بر خودم تحریم کردم، از عضویت مجلس خبرگان هم استعفا کردم، هیچ کس نهاد، حتی نهاد رهبری برای من توجه نمیکند، آقای خامنه‌ای انتقاد را بر نمیتابد. این عوارض که اینجا میشه، این بحث اول کار همه را جزئیات شو اینجا نوشتم برای که سریع برسم خوندم. بحث دوم، شواهد تعارض بعد از عذرخواهی های ادعایی و قبل از حصر، یعنی از خرداد تا 28 آبان 1176. تو اینجا چند تا من شاهد داریم؟ 8 معارض قوی فقط در این مقطع داریم. اولش در ملاقات همش حالا مهمتری از کشف تازه‌ای کردم، آقای آذری قمی در تاریخ 8 خرداد 1376 به این در عنوان یکی از اعضای جامعه مدرسین همراه با بقیه اعضا توسط رهبری احضار میشه به تهران. تاریخ این دیدار رو من از کتاب جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا کنون جلد 2 صفحه 137 به دست آوردم. این مشخصاتی که اونجا نوشته کاملا با مشخصاتی که الان از آقای منتظری نقل میکنم تطبیق میکنم. در خاطرات استاد منتظری آمده، پس از انتخاب ریاست جمهوری روزی در خوابه من به منزل آقای آذری قمی رفتم. ایشان گفت پس از انتخابات جامعه مدرسین به تهران احضار شدند. پس از حضور آقای خامنه‌ای پرسید وضع جامعه مدرسین چگونه است؟ من گفتم جامعه مدرسین مرد. نظر بعد آقای منتظری توضیح میده که نظر آذری این بوده که چون جامعه رو وادار کردن که از ناطق نوری برای ریاست جمهوری حمایت بکنه و اون انتخاب نشده، خیلی هم بد شکست خورده، پس جامعه، این جامعه مدرسین موقعیت خودش رو در میون مردم ایران از دست داد. آذری ادامه میده به نقل آقای منتظری، آقای خامنه‌ای از این حرف من ناراحت شد، گفت این چه حرفی است؟ ما با جامعه مدرسین کارها داریم و از جمله مسئله مرجعیت است. 7 نفر مرجع صحیح نیست، قربان اشتهادتان بروم، مرجع باید 1 نفر باشد و این کار بر عهده جامعه است و باید جامعه مدرسین تقویت شود. بعد در این رابطه توضیح میده که 4 نفر معرفی کرده که یک تغییرات در تشکیلات جامعه مدرسین بدن تا آمادگی داشته باشه که این فرمان حکومتی آقای خامنه‌ای رو اجرایی بکنه. حالا توضیحش اینجا اومده دیگه، کاری به کارش ندارم. بعد وقتی آذری این صحبت‌ها رو نقل کرد، من یعنی آقای منتظری از ایشان پرسیدم منظور آقای خامنه‌ای از مرجع واحد چه کسی بود؟ آذری گفت منظورش خودشون بودن و می‌خواستن جامعه مدرسین فقط ایشان را برای مرجعیت تعیین کنند. من گفتم که خب وقتی که قبلا 7 رو معین کردن با 6 تاش بمیره تا نوبت به 7مش برسه. آذری گفت این هم یک اشکال سوم، آقای منتظری میگه مهمترین اشکال همین است، حالا ادامه داره. حالا ملاحظه اعضای جامعه مدرسین به تهران احضار شدند. با اینکه آذری به گفته خانواده‌اش در دیدار رهبری اسفوم در سال 74 به ملاقات وی نرفت، نمیخواست بیعت بکنه به عنوان اعتراض به اعلام مرجعیت ایشون، اما بعد از پیروزی غیر قابل پیشبینی سید محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری و احتمال اینکه در این احضار نکته مهمی نهفته باشد به ملاقات رهبری رفت در کنار دیگران و اتفاقا حسش صائب بود و در این دیدار به نکاتی پی برد که در ادامه زندگیش تأثیر در جدول داشت. این سید واقع باعث مرگش شد. خیلی راحت بشون. یعنی اگر این نمیدونست که آقای خامنه ای همچو خیزی برداشته و اون حرفای بعدی زده نمیشد، به حصر نمی افتاد و یه اتفاقات براش نمی افتاد. پس باشد رفت اونجا، سرنوشتش این بود که رفت اونجا و حرفا رسد. شاهد دوم، حالا توضیحات دادم دیگه نمیخونم. شاهد دوم، نامه سرگشاده 10 صفحه‌ای مورخ 11 خرداد 76، یعنی 41 روز بعد از این دستخط دوم ادعای دفتر رهبر. این نامه به جامعه مدرسین نوشته شده. خب جالبه، به جامعه مدرسین. اونجا گفته که از سال گذشته تا کنون قدم‌هایی برداشته شده که حداقل موجب تفرقه و جدا شدن عده‌ای از جمع شما گشته است. این گیومش نوشتم اشاره آذری به دخالت‌های مقام رهبری در ساختار جامعه مدرسین به بهانه تحول در آن، همون دستورالعمل دیدار 8 خرداد 76 است. ناگفته نماند که روند عدم شرکت و فاصله گرفتن اعضای قدیمی جامعه مدرسین از آن بعد از صدور بیانیه مرجعیت آقای خامنه‌ای در آذر 73 رو به افزایش نهاد و وی با دستور عمل خود در حقیقت جامعه مدرسینی که موم دستش باشد می‌خواست. حالا نکات دیگه که تو اینجا اومده، یعنی خیلی نزدیک به اون، به این زمان نمیتونه دو تا نامه رو یه نفر نوشته باشه. ببین چیا نوشته. مضرترین تهاجم فرهنگی اقدامات دفتر رهبری و وزارت اطلاعات علیه مراجع و علمای مستقل است. مرجعیت آقای خامنه‌ای با محدودیت و تضییقات وزارت اطلاعات برای دیگر مراجع تحصیل میشود. مشتی جوان بی اطلاع آقای خامنه‌ای را اعلم معرفی میکنند. سیره حوزه ها تعیین اعلم توسط اهل خبره بوده است. فتوا به جواز تقلید افراد متعدد، یعنی بیانیه جامعه مدرسین، برخلاف سنت و سیره حوزه‌های علمیه است. اگر بنابر مسلحت نظام آقای خامنه‌ای را اعلم یا جایز و تقلید معرفی کردید، یقیناً اشتباه کرده اید و سنت سیئه‌ای را نهاده اید که یقیناً به ضرر نظام و حوزه‌ها تمام خواهد شد. این مهمترین نکته نام است. رهبر جمهوری اسلامی باید اعلم در فقه و سپس اقوا در اجرا باشد. حالا نکات دیگری میگه، حالا ازش میگذارم. شاهد سوم، نامه سرگشاده 10 صفحه‌ای مورخ 2 مرداد 1376 به هاشمی رفسنجانی در آخرین روزهای ریاست جمهوریش است. اشکال میکند به وزارت اطلاعات. خب میدونه اون که وزارت اطلاعات اصلا زیر نظر رئیس جمهور نیست، مستقیم زیر نظر رهبر. بعد میگه که وزیر اطلاعات شما فلاحیان بوده، حتی یکی از معاونین خود را مأمور جا انداختن مرجعیت مقام رهبری و منع پرداخت وجوهات به سایر مراجع نموده است. به حدی که حوزه علمی قم بزرگترین مرکز فقاهت اسلام و تشیع را دولتی قلمداد نمودن. ادامه دارد. شاهد چهارم، نامه 1 صفحه 25 شهریور 1376، این عین عبارتش، به مقام منیع و خطرناک وزارت اطلاعات. من در کتابم این رو بر علی فلاحیان تطبیق کرده بودم، اما در کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی نوشته این خطاب به قربان علی دوری نجف آبادی است. حق به هاشمی است و من اشتباه کردم. اونجا با صراحت میگه آقای خامنه‌ای حد اکثر یک مجتهد متجزی است. با صراحت به وزیر اطلاعات برداشته رو نوشته، در حالی که شرط مرجعیت اجتهاد مطلق است. محمد فلاح معاون حوزه و مراجع وزارت اطلاعات با ضرب زور مرجعیت فردی فاقد صلاحیت را بر خلاف سنت جاریه قرنها جا انداخته است. تحمیل فرد فاقد صلاحیت به عنوان مرجع تقلید و چه قبیحی از مرجعیت و رهبری در میان مسلمانان جهان به نمایش گذارده است. شاهد پنجم، نامه سرگشاده 34 صفحه‌ای تایپ شده مورخ 5 آبان 1376 به سید محمد خاتمی رئیس جمهور. این مهمترین نامه آذری متأخر هست و میتونم بگم مانیفست سیاسی آذری است. متن کامل این نامه رو من در پیوست های کتاب فراز و فرود آذری قمی آوردم. روی وبسایتم هست، اگه کسی حال داره بشینه بخونه ببینه چی گفته آسایی، چرا اینقدر اینا میترسن ازش. توی اونجا ذکر میکند که اقدام جامعه مدرسین مبنی بر جایز و تقلید بودن مقام رهبری خلاف موازین شرع بوده است. تقلید از ایشان باطل است. آذری قومی ولایت مطلقه، بلکه مطلق ولایت آقای خامنه‌ای را به دلیل عدم برخورداری از شرایط مشتهد جایز و تقلید منتفی دانسته. رهبری ایشان را تنها از باب ضرورت مجاز می داند که با اذن است مشتهد جامع و شرایط اعلم امکان ادامه دارد که در آن زمان اعلم به نظر آذری یا منتظری بوده یا وجد. شاهد ششم، کمتر از یک هفته بعد از پخش عمومی این نامه، نامه به خاتمی رئیس جمهور، آذری مورد تضییق قرار گرفت. جامعه مدرسین که خودش از مؤسسینش بود خلاصه علیهش اعلامیه داد، دو تا اعلامیه داد و بعد خلاصه امت حزب الله در مدرسه فیضیه با چوب و چماق بهش حمله کردن، درسش رو با شعار مرد بر ضد ولایت فقیه تعطیل کردن، مورد ضرب و شتم قرارش دادن و با سنگ به خودروی وی حمله ور شدن، شیشه‌های آن را شکستند و همه اینها خساراتی وارد کردن. بعد آذری فرداش یک نامه‌ای به خبرگزاری فارس نوشت، مورخ 20 آبان 1376، میگه که اختلاف من و جامعه محترم مدرسین در کیفیت حفظ نظام مقدس اسلامی و مقام رهبری است. آقایان فکر میکنند حفظ نظام و مقام ولایت با حکومت پلیسی و جلوگیری از آزادی بیان و کتمان وضع بد اقتصادی مردم از دید داخل و خارج و برخورد زشت با دانشجویان انقلابی و نویسندگان و گویندگان و سایر مدافعین انقلاب به وسیله زندان و شکنجه و تبعید و تیپ 83 و سایر نیروهای نظامی و انتظامی و کنترل نوشته‌های تحقیقی و جلوگیری حتی از درس و سخنرانی است. ولی من جور دیگری فکر میکنم. جامعه، یعنی جامعه مدرسین، مثل خیلی از عوام طلاب معتقدند که حمایت از ولایت فقیه اثبات مرجعیت معظم الله و فضائل و علوم دیگر و از بین بردن معیارها و موازین شرعی و عقلی است. حالا ادامه نمیدم. شاهد هفتم، به دنبال عدم انتشار اعلامیه از سوی خبرگزاری، اعلامیه آذری از سوی خبرگزاری جمهوری، آذری روز چهارشنبه 21 آبان 76 نامی شدید الله به دوری نجف آبادی به عنوان مقام غیر محترم و غیر مسئول وزارت اطلاعات نوشت. عین نامش هست رو سربرگم هست، رو جالبه. دو صفحه دست نویس نوشت و او را به دلیل حمله نیروهای تحت امرش به کلاس درس و تعطیل آن همراه با حتاکی و شعارهای مهم مورد اعتراض قرار داد. و بعد اونجا میگه که این نوع برخوردها از طرف معظم الله یعنی آقای خامنه‌ای مشروعیت ولی فقیه را از بین میبرد، نماز جمعه هایی که به امامت منصوبین معظم الله اقامه میشود باطل خواهد بود، خمس گرفتن معظم الله و صرف آن جایز نخواهد بود. اینا معنای فقهیش رو مراجع میفهمند، فقها میفهمند، خروج کرده. شاهد هشتم و آخریش در که مهمترین شاهد این قسمته، آذری قمی در تاریخ شنبه 24 آبان 1376، یعنی دو روز قبل از حصر، دو روز قبل از حصر، در نامه سرگشاده دستنویس ده صفحه‌ای خطاب به هموطنان عزیز برای بار دوم دیدگاه جامعه مدرسین را مورد نقد قرار داد. به علت اهمیت این من حدود یک صفحه ازش نقد کردم. حالا چند صفحه شو میخونم. دو محور داره. یکی نقد عملکرد جامعه مدرسین و وزارت اطلاعات در تعیین مرجع که خوندنی است. واقعا خوندنی است. محور دوم منعزل بودن حجت الاسلام خامنه ای از مقام ولایت و عذرخواهی از ملت، عنوانش برای فخشخ شد. مواردی رو ذکر میکند، بعد میگه که اوج اشتباه من این رو خوندیم و به اشتباه انداختن دیگر خبرگان و سایر افراد ملت اظهار ولایت مطلق و اثبات آن برای رهبر فعلی حتی در مقابل مراجع دیگر بود که من عذرخواهی میکنم. بعد میگه که بنابراین مقدمات حضرت حجت الاسلام خامنه ای از مقام ولایت بر حسب نظر امام راحل قدس سره و قانون و شرع منعزل می باشند، اما بر حسب نظر امام که فرمودند ولی فقیه اگر دیکتاتوری کند ساقط می شود، و اما قانون بر حسب اصل 109 قانون اساسی که می گوید ولی فقیه باید صلاحیت افتا در تمام ابواب فقه را داشته باشد، بلکه بر حسب تناسب حکم موضوع احاطه فعلی و نزدیک به فعلیت لازم است. و بعد بر اساس روایات ذکر می‌کند، به این روایات اشاره می‌کند. من عم قوما و فیهم من هو اعلم من فهو مبتدع ضال. ترجمه: کسی که گروهی را رهبری کند و در میان آن گروه کسی اعلم بر او باشد، چون این رهبری بدعتکار و گمراه است. نتیجه این بحث: اکنون با مرور این شواهد هشتگانه که بین خرداد تا آبان 76 نوشته و منتشر شده است، می توان پرسید آیا از چنین شخصی صدور دو نامه عذرخواهی خرداد 75 و اردیبهشت 76 منتشر از سوی دفتر رهبری امکان دارد؟ انتساب این هشت نامه و بیانیه به آذری قومی قطعی است. به شهادت خانواده وی، تایید خاطرات هاشمی رفسنجانی که من جلسه پیش بسیارش رو خوندم و نسخه‌ای از آنها، خصوصا نامه به خاتمی را تمام مراجع و فضلای حوزه علمیه همان زمان خواندند بدون تردید. علاوه بر تمام تهافت‌های جزئی که در بخش اول اشاره کردم، این دو نامه عذرخواهی از نویسنده این هشت نامه و بیانیه نمی‌تواند صادر شده باشد. به عبارت دیگر، این دو نامه عذرخواهی ادعایی جعلی هستند و برای حفظ نظام که معادل مقام معظم رهبری است، توسط دفتر معظم الله ساخته شدند. بحث سوم، شواهد تعارض در دوران اول حصر. حالا همین بازی چند فقط به سرخطا رو میگم. این حصر غیر قانونی آذری قومی همانند استاد منتظری از 28 آبان 76 آغاز میشه. دوران اول حصر تا اوایل سال 77 به طول می انجامه. نقطه عطف دو دوران حصر، حصر نخستین به حالت اغما فرو رفتن وی به دلیل ابتلا به سرطان خون است. در این مقطع شش شاهد قوی دیگه آذری نوشته. شاهد نهم: در روز حصر 28 آبان 76 بیانیه کوتاه با سربرگ مکتبه ولایت فقیه و دفتر آیت الله العظمای آذری قومی با همون جریانات. والله هو المنتقم من رأى سلطانا جائرا، خطبه سید الشهدا که علیه حاکم ولی جائر هست، وجوب جهاد علیه والی جائر. بعد عبارت حاضره: خامنه ابرار را میکشد و شکنجه میکند و اخیار را هتک میکند و ابریا یعنی پاکان را به قربانگاه میبرد و به قصب ولایت ادامه میدهد. در کوچکترین هتکی که از من شده یا بشود شخص شما شریک میباشید. من از ظلم و ستم خامنه ای بیزاری می جویم و اگر ولایتی داشته ساقط است و نهادهای مربوطه از امامت جمعه گرفته تا مناسب دیگر باطل است. روز حصر نوشت. دست خطش. شاهد دهم: دست نوشته ده صفحه پاسخ به چند پرسش. این اواخر آبان 76 نخستین روزهای حصر نوشته. نکات بسیار جالبی است که حالا دیگه این مواردش الان نمیرسم بخونم. شاهد 11 نامه اوایل آذر 76 به علی رازینی رئیس کل دادگستری تهران و رئیس دادگاه ویژه روحانیت نوشته: آقای خامنه‌ای، لشکریان ولایت فقیه همچون لشکریان شاه شیشه شکستند و درها را شکسته از جا کندند، قرآن و مفاتیح و کتب حدیث را از بالا پرت کردند و کف کوچه ها را از اوراق آنها پر کردند، چیزی را سالم نگذاشتند. حسینیه شهدا و دفتر آیت الله منتظری را همینطور. صدای زینب های زمان را درآوردند که یزید بزن، خوب میزنی، این چوب ولایت فقیه هست، نوش جان کن. خب خودش ولایت فقیه رو برده بالا، حالا میگه چوبشو بخور. من دارم چون دفاعیاتی میکنم که او دوره کردم. راستی بعد ادامه میده: لابد بعد از این پول گلوله ها و چوب و درب شکسته را هم از ما خواهید گرفت. نه سابقه داره. خداوند آنها را با بد ذکر میکند. راستی اگر بگوییم از زمان شاه بدتر است، گزاف گفته این. ادامه میده. بعد اینجا دوباره مواردی میگه، نمیخونم. شاهد 12 آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طی سخنان مشروحی در تاریخ 5 آذر 1376 دیدگاه خود را درباره مواضع انتقادی آقایان منتظری و آذری قومی با مأموران بسیج در میان گذاشت. وی استاد اشارات خود یعنی آقای منتظری و مدافع سابقش یعنی آذری قومی بدون ذکر نام عیناً با الفاظ زیر مورد حمله قرار می‌دهد. ببینید، این الفاظی است که مقام معظم رهبری برای منتقدانشان به کار بردند. ساده لو، معمم، اینها کسی نیستند. عامل دشمن، ایادی استکبار جهانی، آدم بیچاره و مفلوک، به زبان خشن حرف میزنند و اینطور ناجوانمردانه سیل تهمت و افترا روانه میکنند. مرجعی که فریب می‌خورد، مرجعی که ذهن او را تبلیغات دشمن می‌سازد، مرجعی که تحلیل سیاسی خود را از رادیو اسرائیل می‌گیرد، کسانی که خواستند خاطر مردم را مخشوش، ذهن مردم را خراب و امنیت مردم را به هم بزنند، به خیال خود خواستند مردم را در مقابل یکدیگر قرار بدهند و صفوف را از هم جدا کنند. اینها به مردم خیانت کردند، به انقلاب و کشور خیانت کردند. کسانی که از روی نادانی، نفهمی، هوای نفس زودگذر، هواهای بشری ناشی از خصال زشت و بد و حسد و غیره اقدامی کردن، این خیانت به مردم است. حالا موارد دیگه فرمودن که ازش میگذرم. بعد من گفتم که هیچ کسی از حتی از مراجع حکومتی که آقای مکارم و آقای فاضل لنکرانی که درسشون رو تعطیل کردن، کلمه‌ای در خلاصه این امور که ایشون گفته نگفتن، فقط خودشون، شخص خودشون گفتن، نه دیگران. آذری قمی ساعتی بعد از استماع بیانات رهبر جمهوری اسلامی دلنوشته یک صفحه به رهبری، او را از ظلم بیاوران و قتل آمران به معروف و ناهیان از منکر برحذر داشت. به او نصیحت میکند که رهبر باید متواضع و فروتن باشد. به او یادآور میشود این جمله زشت، اینها کسی نیستند، وی در تاریخ ثبت شد. وی به رهبری یادآوری میکند که بابت تحریک و تشویق گروههایی که کار جز تخریب مال و آبروی منتقدان رهبری ندارند، شرعاً ضامن است. حالا ادامه میدهد که چه؟ شاهد 13 آذری قمی یک روز بعد از سخنان رهبر معظم جمهوری اسلامی خطاب به بسیج 6 آذر 1376 از اینکه اهانت و تخریب ها قرار است متوقف و منتقدان به شکل قانونی محاکمه شوند استقبال کرد. هیچ وقت اتفاق نیفتاد. آمادگی خود را برای محاکمه عادلانه رسما اعلام میکند. در حصر مرد. در این نامه او نخست از سخنان نسنجیده رهبری اظهار تأسف میکند. به او یادآور میشود که بنیانگذار جمهوری اسلامی علی‌رغم انتقادات تیز وی چگونه بزرگوارانه کتباً مقام علمی، مبارزاتی و سیاسی وی را حرمت می‌گذاشت. اینا فرق آقای خمینی آقای خامنه‌ای است دیگه. او به یاد آقای خامنه‌ای می‌آورد که خود وی نیز تا 12 مرداد 1376 مقام علمی، مبارزاتی و سیاسی آذری را پاس می‌داشت. من تو پرانتز تو کتابم نوشتم از مطلب ابراز شده در این تاریخ بی‌خبرم. از خانواده ایشون سوال کردم، گفتن این روز تحریف ریاست جمهوری آقای خاتمی بود. چه ارتباطی بین این خدا میدن؟ آذری از این که رهبری بنا ندارد اهانت‌ها و تخریب‌ها ادامه پیدا کند و بنا دارد از طریق قانون و قوه قضاییه کار منتقدانش را پیگیری کند، استقبال می‌کند و به او یادآور می‌شود که قاضی چنین دادگاهی باید مجتهد مسلم باشد. معنایش این است که فیض صلاحیت علمی آقای خامنه‌ای برای قضاوت در چنین دادگاهی را رد کرده است. به نام 5 از مراجع تقلید، یعنی آقایان بهجت، شبیری، صافی، تبریزی که از دنیا رفت و وحید خراسانی را برای قضاوت در چنین دادگاه معرفی میکنند. آقای منتظرم که زندان بود. حصر بود. آذری در انتشار دفاعیات خود در این دادگاه و امکان شکایت از هر مقامی را درخواست میکند. خب حالا ادامه داره و بعد رونوشتش هم میفرسه برای اون 5 و دبیر کل سازمان ملل متحد. هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات خودش صریحاً رو آورده. اینا دیگه نمیشه انکار کرد. اینا مطابق تطبیق کردن مورد به مورد. شاهد 14 نقد خطبه‌های نماز جمعه 7 آذر 76 هاشمی رفسنجانی، همون که بخشش رو تو 42 صفحه خلاصه کردم. بعد میگه که چند خط از این رو ذکر بکنم، فقط اینو میخونم. وی در پاسخ اتهام آقایان خامنه‌ای و هاشمی میگوید اگر دشمن بتواند ما را گول بزند، شما دو نفر اولا به گول خوردن هستید. شجاعت داری حرف رو میزنه. بعدم بحث تظاهرات خودجوش رو میگه، میگه دختر من رو هم دست رو گرفتن بردن تو تظاهرات خودجوش بود. بعد جالبه خود هاشمی رفسنجانی تو خاطراتش تمسخر کرده که آقای خامنه‌ای فکر کرده تظاهرات خودجوش بوده. بحث 4 شواهد تعارض در دوران دوم هست، یعنی دوران پایانش. 2 شاهد اینجا دارم که این در سال 77 نوشته. یکیش نامه 9 صفحه‌ای به مردم ایران به ویژه جوانان در 12 اردیبهشت 77 در فاصله بین نخستین حالت اغما و اعزام به بیمارستان و دومیش هم دخالت حال و اعزام اضطراری به آلمان در خرداد 1177. این چند خطش برای اطلاع شما لازمه بدونید. ببخشید وقت گذشته، اما کجا میشه یه حرفا رو زد؟ جای دیگری که نیست، امکان نداره. آذری و همسرش در ماهای 5 و 6 هست هر دو سکته میکنند. پیرمرد به دلیل سرطان خون به کما فرو میرود و پیرزن سکته ناقص مغزی کرده برای همیشه زمینگیر میشود. اما حصر غیر قانونی این دو بیمار سالمند رفع نمی شود. این همان زمانی است که محمد مؤمن قمی نزد مقام معظم رهبری می رود و خبر می دهد آذری دارد می میرد. حصر را بردارید و جواب می شنود مرد که مرد به درک. این را مؤمن قمی در خانه خود به احمد منتظری گفته است و بعد از تکذیب وقیحانه مؤمن قمی احمد منتظری سه بار بر آنچه شخصا از زبان وی شنیده شرعاً شهادت داد و من همه را منتشر کردم. آذری از فشارهای روحی ماموران رهبری بر خودش که بیمار بوده، همسر بیمار و فرزند بیمارش به جوانان ملت مینالد، نه به رهبری، به جوانان ملت مینالد. دادگاه غیرقانونی ویژه او را تهدید کرده که اگر نامه و حتی پیام شفاهی به کسی بدهد مضیقه ها بیشتر می شود. حالا تو همون نامه است که عذرخواهی میکنه و بالاخره شاهد 16 این آخرین میشه گفت وصیت سیاسی مرحوم آذری قمی است. میگه که در 30 آذر 1177 ولایت مطلقه اجرایی و سایر اختیارات متعلق به امام معصوم و امام خمینی است. گفتارها و نوشتارهای گذشته اگر ظهوری بیش از این داشته اشتباه محض است. این رو جز اون عذرخواهیاش خوندم برای شما. و آذری قمی از این بابت از خدا و رسول و مردم به خصوص روشن فکرهای مذهبی عذرخواهی میکند. ولی فقیه یا رهبر قانون اساسی خارج از مجاری قانون اساسی هیچ اختیاری ندارد. مثلا نمیتواند نهادی که قانون اساسی به رسمیت نشناخته همانند دادگاه ویژه روحانیت تأسیس کند. او حق ندارد به قوه قضاییه و دادگاه ها دستور محاکمه دهد و ادامه میدهد. بعد میگه آقای خامنه‌ای با بحران مشروعیت رهبری مواجه است، زیرا مطابق قانون اساسی قدیم ایشان فاقد شرایط بود، مرجعیت بالفعل را نداشت. از نظر قانون اساسی جدید هم ایشان فاقد شرایط است، زیرا فاقد اجتهاد مطلق میباشد. انتخاب ایشان بر شرایط اضطراری و بر اساس نقل قول امام خمینی بود که دوام آن تا رفراندوم قانون اساسی بود. بر این اساس انتخاب معظم الله قانونی نبوده است. اگر ایشان اعلم در موضوعات هم باشند، احد ایشان را اعلم در قانون نمیداند. و بعد اینجاش میگه که همه چیز را در گروه ولایت فقیه دانستن نادرست است. استبداد دینی بدترین استبداد هاست. این رو میگه. این آخرین کلام مکتوب آذری قمی است. نتیجه که اینجا گرفتم، اگر آذری عذرخواهی کرده بود، چرا در آبان 1376 به دستور رهبری محصور شد؟ چطور در زمان سخنرانی مشهور 5 آذر 1376 رهبری یاد این دو عذرخواهی چند ماه قبل آذری نبود؟ بیانیه‌ها و نامه‌های انتقادی آذری قمی بعد از این دو دستخط ادعای مذکور به وضوح نشان می‌دهد آذری قمی با نقد ساختاری مرجعیت و رهبری خامنه‌ای در حصر جان داد و داغ عذرخواهی از رهبری را به دل مقام معظم گذاشت و رفت. اگر کسی بعد از این همه شاهد و سند باز دم از عذرخواهی آذری از رهبری برای انکار مرجعیت بزند، به فردی می‌ماند که خود را به خواب زده است. چون این فردی بیدار کردنی نیست. خب من دو نکته هم میگم خلاصه دیگه عرضم تمام. بخش سوم شواهد دیگری در برنامه ریزی نظام برای تحریف و حذف آذری از تاریخ معاصر است. دو تا چیز پیدا کردم که بگه بشنوید و وقت متوجه میشید که یه سناریو بزرگتری است و اینا چیز اینایی که گفتیم بخشیشه، چیزای دیگری هم هست. بحث اول اینه که در سال 1397 یه تمبر پستی منتشر شد. این رو دو تا شاهدش رو، دو تا سند رو ذکر میکنم و عکسش هم منتشر خواهم کرد. بعد از این تو مقالم خواهید. یه عکسی هست که آقای مشکینی داره اقامه نماز جمعه قم میکنه و پشت سرش هم آقای آذری قمی استاده صفحه اول. اتفاقا بسیار تو عکسم خوب افتاد. این عکس رو سایت تاریخ ایرانی، وبسایت تاریخ ایرانی به مناسبت سالگرد درگذشت آقای مشکینی در سال 1391 منتشر کرد. آرمم داره تاریخ ایرانی. بعد در سال 1397 سازمان پست، یعنی وزارت پست و تلگراف و تلفن، نمیدونم اسم چی هست، آمدن تنبری رو به عنوان نماد جمعه سنگر 40 ساله انقلاب منتشر کردن. همین عکس رو گرفتن فتوشاپش کردن. چطور؟ آذری قمی رو از توش در آوردن، احمد جنتی که تو صف بعدی نماز بوده رو آوردن گذاشتن جای آذری. اینقدرم ناشیانه فتوشاپ هست که هر کسی میفهمه که این ساخته کسی. بعد این سایت که کابل واقع عکسش رفته و تحریف شده اعتراض کرده. قبل از اون هم اتفاقا یک سایت جماران هم اعتراض کرده، در جماران در تاریخ 13 آذر 97 و تاریخ ایرانی در تاریخ 18 آذر 97 مراجعه بکنید دیگه. من فقط نوشتم از دوستی که اینو من خودم پیدا نکردم، دوستی برای من فرستاده، من با ایمیلای شما فلواقع کلی استفاده میکنم و این دوستی پیدا کرده بود برای من فرستاده بود، همینجا ازش تشکر میکنم. آیا مقام رهبری از این امر بی اطلاع بوده است؟ تنبر بدون صلاح دید نظام منتشر نمیشود، میتوان نتیجه گرفت حذف آذری تصمیم نظام بوده. البته این نخستین تحریف اسناد غیر مکتوب جمهوری اسلامی نیست، حذف عکس مغضوبین نظام از آقای منتظری گرفته تا بنی صدر و قطب زاده و یزدی در پرواز انقلاب امیر حسین موسوی خود موضوع یک پروژه تحقیقاتی است. البته آقای منتظری تو پرواز انقلاب نیست، جای دیگری حذفش کردن تو قضیه خرمشهر را. اینا در نظامی که دارد شعار نرشرقی را از سیاست خارجی خود حذف میکند، طبیعی است در یک در حذف مغضوبین در اسناد غیر مکتوب انقلاب به روش حضرت استالین عمل کند. حضرت استالین که میگم به خاطر اینکه مرحوم سید ابوالفضل موسوی زنجانی گفته بود آقای روشی که شما دارید عمل میکنید روش حضرت محمد حضرت علی نیست، روش حضرت لنین و حضرت استالینه، شما بگید حرف اونا رو بزنید. عملا دارن اونا رو همی کار میکنن. همه عکسای تاریخ انقلاب بلشویک که روسیه که ترتسکی و دیگران بودن خب همشون رو حذف کردن، آخه دو نفر باقی مون، دو نفرم یکیش لنین بود یکیش استالین، همه مغضوب شدن و رفتن، شما شروع کردید به سلام. آخرین عرضم تحریف آذری در اسناد مکتوبه. یا آقای اسم نام محمد کاظم انبارلویی، ایشون 12 سال سردبیر روزنامه رسالت بوده، از اولش هم تو روزنامه رسالت بوده. یک مصاحبه مفصلی دارد در پروژه تاریخ شفاهی ایرنا، تاریخ خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در سال مهر 1397 در 5 قسمت منتشر شد. 2 قسمتش رو من انتخاب کردم که اینجا بگم، که یکیش رو که در مورد اتفاقا این چیز همین که ولی فقیه میتواند توحید رو تعطیل بکند، ایشون نقل کرده که آقای خمینی تایید کردن، که من واقعا مغزم سوت کشید. حالا تو مکتش می‌نویسم می‌بینید، دیگه نمی‌رسم بخونم الان خیلی وقت گذشته. این خیلی عجیبه، یعنی من فکر نمی‌کردم احمد خمینی اینو نمی‌پسنده، میره به باباش میگه، باباش میگه آقا حرف حساب زده، درست گفته. حالا اینا که دارن دم از خط امام می‌زنن اینو بخونن بگذر. اما چیزی که برای شاهد مثالم آوردم در مورد جدایی آقای آذری قمی از روزنامه رسالت. خب آذری قمی در چه سالی از روزنامه رسالت کنار گذاشته شده؟ 1174. ایشون آمده آسمون رو ریسمون کرده، اینو میگم که بشنوه، اگر به گوشش برسونن، آمده آسمون رو ریسمون کرده که آذری به دلیل این که بعد از این که سرطان خون گرفته بود و برای معالجه به خارج رفت، برگشت دیگه نمیتونست اعصاب خودش رو کنترل بکنه، به همین دلیل ما دیدیم که ایشون غیر قابل کنترل، با آقای راستی کاشانی تصمیم گرفتیم رو گذاشتیمش کنار. آقا عزیمت آذری قمی در نوبت اول به آلمان سال 1164 و 5 است. این مطلب مال سال 1174 است، چرا دروغ میگید؟ شما 1174 آذری قمی را صرفاً به دلیل مخالفت با مرجعیت مقام معظم رهبری از روزنامه خودش اخراج کردید. حالا با کمال وقاحت برمی‌دارید تو مصاحبتون اعلام میکنید این به دلیل بیماری آذری بوده، بیماری دوم آذری هم که توی حصر بوده 1177، دستش به روزنامه نمیرسیده. چیه مزخرفاتی که شما رفتید سر هم گذاشتید؟ خجالت بکشید. این وقتی میگم اسناد، اون اسناد غیر مکتوبش عکسش رو حذف کردید، این اسناد مکتوبش اومدی اصلا تاریخ رو داره تحریف میکنید. ما هم خبرگزاری رسمی کشور، اون خبرگزاری فارسش، اون خبرگزاری تسنیمش، این خبرگزاری ایرناش، نظامی که بناش بر عدم صداقت باشه، بناش بر عدم دروغ، بر دروغگویی باشه، خب نمیشه به حرفش اعتماد کرد. خب برای همینه که حالا که اومدید دو تا دستخط منتشر میکنید، هم همدیگه رو داره تکذیب میکنه با این سوابقی که شما دارید، کی باور میکنه از شما؟
خب من عرضم تمام شد، چیزهای دیگری هم داشتم ولی فکر کنم خلاصه همه حرفام رو ذکر کردم. خدا مرحوم احمد آذری قمی رو رحمت بکند و سر تقصیراتش در دوره آذری متقدم بگذرد و مشمول مغفرت و رضوان خودش به خاطر خدماتی که در دوره دوم کرده انجام مشمولش قرار بده. چندین نفرم به من ایراد میگیرن که آقای تو چرا همه وقت صرف میکنی، اینا که اهمیتی نداره. خیر، خیلی اهمیت داره. یک سند است، وقتی اثبات بشه که آقا دفتر رهبری یک کشور اینجوری داره توی مسائل تحریف میکنه و وارد میشه، بقیه مسائل هم وقت علیه باب فعلله و تفعلله، بقیه مسائل هم همین گونه خواهد بود. مسئله بسیار مهمه. به خاطر چی؟ به خاطر این که حرفایی که آذری زده حرفای مهمی بوده است و اون حرفا امروز همه من و شما داریم با گوشت و پوست و استخوان خودمون درک میکنیم، لمس میکنیم که چه اشتباهاتی صورت گرفته که ما اینجا به اینجا رسیدیم. از صبر و تحمل تک تک شما تشکر میکنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات. خب بریم ببینیم در سوالات چی داریم. خب حالا سوالا رو از این ترتیبی که هر دو جا الان من میبینم، هم در تلگرام برام گذاشتن و هم در همین یوتیوب هست، اونایی هم که توی واتساپ بوده که خب من زمان سخنرانی که نمیتونم، ضمن تشکر از همه دوستانی که کامنت گذاشتن یا سوال گذاشتن، دوستانی که میتونن به من برسونن که من سوال دوستان رو پاسخ بدم. قبل از اون یک سوالی رو کتبن برای من فرستاده، همون آقایی که جلسه پیش هم گفتم ازشم خواستم خودش بیاد در جلسه شرکت بکنه و سوالاش آزادانه بپرسه. حالا عذر داشت، گفته شما خب ببینید من الان پرینت گرفتم یک صفحه کامل خط بسته این مطلبش، گفته همه رو بخون که من نمیرسم همه رو بخونم، من خلاصش رو برای شما میگم. ببینید این پرسنده از علاقه مندان به مقام رهبری است، حالا اگه به وابستگانش نباشد بو کار نداریم، خدا میداند. یه سناریوی حالا خودش و دوستانش اینها نشستند جور کردن، اون سناریو اینه که مطابق اون سناریو این دو نامه توجیه میشه به این معنا که بعد از این که ملاقاتی که صورت گرفته و خبری که با رهبری و خبری که آقای آذری به آقای منتظری داده، فلواقع ایشون قبلش حضرت عباسی و قمر بنی هاشمی بوده و توسل کرده بوده و دیگه آدم خوبی شده بوده، بعد که دیگه حرفا رو برای آقای منتظری میزنه، آقای منتظری زیر پاش میشینه و عملا آتیشش میکنه و دوباره میشه همون آذری که تا آخر میشه. این خلاصه مطلب اینا. یه سری هم شواهد آورده که خب من شواهد رو خوندم توی بحثم ذکر کردم که اینا دلالت ندارد. حالا چند تا سوال نوشته برای که به هر حال ما مثل اونا نیستیم که مطالب رو کامل دنبال میکنیم. سوالش رو ببینید که سنخ سوالش اینه، نوشته که این شواهدی رو آورده که برای شما ذکر کردم که مثلا آقای شوبری چون تایید فرمودن، اون که عرایض من اولش مشخص بود. بعد سوالاتش گفته آقای مسعود خمینی در حال حاضر 90 سال سن دارد، خطا صحب و نسن از جانب ایشان هم در جزئیات کاملا امر طبیعی، بسیار مشکل نداره. دومش بعد گفته که شما در جلسه قبل گفتید که آقای مسعودی خمینی وثاقت و وجاهت ندارد، بنابراین چطور تمسک میکنید به کلامش در خدشه وارد کردن در اصالت نامه دوم؟ این یکی از 8 بود، شما اینم نپذیرید 7 دیگه شو چه کار میخواد بکنید؟ به علاوه برای من این مطلب برای کسی ذکر میکنم که نقل قول آقای مسعودی را حجت میدونه و شما من حجت میدونه، پس مطابق نظر خودتون بهش عمل بفرمایید. مطابق نظر خودتون ایشون داره خلاف نظر دفتر رهبری میگه. این بحث جدلی است، این قسمت بحث نظر من نیست. بعد میگه که انتشار نامه دوم همونجا که گفته برید فرزندانش گفته برید برای آقای بهجت چیز بکنید، تقلید بکنید، گفته که این تماما به ضرر مرجعیت آقای خامنه‌ای است و اگر همچنین چیزی باشد دفتر هیچ مرجعی حاضر نیست چنین مطلبی را منتشر کند، هرچند از زبان شخص دیگر. عزیزم اون زمان توضیح دادم ایشون مرجع داخل نبودن، مرجع خارج بودن، مطابق مبنای خودشون وظیفه داشتن حداقل راست بگن. رفتن تو بلنگو گفتن آقا من مرجع داخل نیستم. خب بچه‌هاشون که تو داخل بودن، خارجه که نبودن، بنابراین هیچ کرامتی برای رهبری نیست. بعد حالا این سوال دیگه هم هست که شواهد علت تغییر موضع رو میبینید، عیناً برای شما میخونم که ایشون مطمئن باشد در دیدار با رهبری بعد از انتخابات خرداد 76 مسئله مرجعیت واحد از جانب ایشان مطرح میگردد. آذری افومی که با این مطلب مخالف بوده به جامعه مدرسین موضع خود را اعلام میکند. در تابستان 76 مؤثر جلسه را برای آقای منتظری مطرح کرده و ایشان هم به شدت اعتراض میکند. با مخالفت منتظری آذری قمی تندتر شده و انتقادات خود را تندتر کرده و آن را به صورت گسترده منتشر می‌کند. بعد از آن به حس می‌رود. نظر هاشمی رفسنجانی درست برعکسه اینه. به نقل ایشون آقای خامنه‌ای نظرشون برعکسه. در کتاب خاطرات سال 76 هاشمی رفسنجانی که جلسه پیش خوندم مراجعه بفرمایید، آمده که در یکی از این شب نشینی های دو نفر اول کشور اونجا میگن علت اعتراض آقای منتظری حرفای آذری قمی، این درست برعکس اون چیز که شما گفتید، نه اینکه آذری، نه اینکه منتظری آذری را آتیش کرده، اینا میگن این خبر باعث شده آقای منتظری مثل آتش فشان بشه و این مشکلات براشون ایجاد کرده. بالاخره آقای منتظری مهمترین فقیه قرار بوده رهبر کشور باشه، حالا میگه آقا تو صلاحیت مرجعیت نداری، بعدم میگه که کسی که صلاحیت مرجعیت نداره رهبریش هم با این اشکالات مطابق قانون اساسی مواجه میشه. بنابراین این سناریوی شما با همه قرائنی که نوشتید قابل قبول نیست. مایلم هستید مطلبتون رو منتشر بکنید، من استقبال میکنم. یه دوست دیگه یک سال دیگه هم بگم در مورد یه سخنرانی دیگه است، چون سه نفر برای من نوشتن در مورد اون سخنرانی که من در مورد حوزه و روحانیت در سال 1400 کردم در مورد بیمه اونها. اونجا من گفتم که این بیمه 100% است. چند نفر از طلاب حوزه علمیه برای من نوشتن، یکیشو اینجا میخونم. طلابی که مطلبی که درباره بیمه طلاب در سخنرانی جایگاه حوزه فرمودید غیر واقع است. بنده طلبه قم هستم و بیمه درمانی بنده و همسر و فرزندم که بیمه طلاب است سقف دارد و غالبا این سقف حدود نصف هزینه ها را پوشش می‌دهد. همین چند روز گذشته هزینه درمانی یکی از دندان هایم 3,300,000 تومان شد که بیمه طلاب فقط 1,000,000 را تقبل کرد. فی امان الله. من خوندم که مشخص باشه اون مطلبی که عرض کردم درست بوده. اون زمان این آقای ابوالحسن نواب که مؤسس بیمه حوزه علمیه قم بود این بیمه رو تأسیس کرد، بعد از اون دیدن خب مشکل داره، یعنی قابل تضمینی نداره، این پول از کجا باید بیارن. مثل بقیه بیمه ها شد که من مقدار بیمه ها رو نمیدونم، اونی که من ذکر کردم درست بوده اما ادامه پیدا نکرده و اون چه که شما نوشتید الان درست است. سه نفر برای من نوشتن الان درست است و اگر فرصت دیگر جای دیگری بود من ذکر خواهم کرد که الان بیمه طلاب به گونه دیگری است. الان 100% نمیدن، بلکه به قول آقا اگه درست باشه چند چقدرش میدن؟ مثلا نصفش رو میدن یا هر چقدر دیگرش میدن. خب این سواله که اونجا به من رسید. اما پرسیدن هدف از انتشار این نامه در این برهه زمانی چیست؟ خیلی سوال خوبیه. واقعش برای خود منم مطرحه. اینو توی مصاحبه‌ام کردم، تا فردا متن صوتیش منتشر شد. خبرنگار دوباره از من پرسید. ببینید این که اول یک بازه زمانی اینا شروع کردن. حداقلش حدود 1189 بوده. از 1199 اولین مطلب منتشر شده ما داریم در این زمینه و با اومدن کتاب رای شهری یه پروژه جدیده و بعد این نحوهی که دوتا خبرگزاری تسنیم و فارس که هر دو 100% حکومتی هستن، نه 99%، این که به فرموده اومدن جلو دارن یه آتش تهیه میریزن، بعدم این مقدار که دفتر رهبری آمده توی این مسئله بی سابقه است. در حد اطلاع من هرگز دفتر رهبری به کسی پاسخگو نبوده. حالا اینقدر مسئله هات شده که دیدن آقا هیچ که نمیپذیره یه حرفایی که زدن، این اشکالا اینقدر گنده است باید خودش خود دفتر رهبری بیاد و پاسخ بده. حالا یه اشکاله که من کردم پاسخ میطلبد. الان چرا اینها همچه کار کردن؟ ببینید یکیش اینه که بالاخره مرگ همه فرا میرسد. رهبری هم سنش کم نیست، میخواد فلواقع این کسانی که منتقدش بودن رو به یک نحوی تلطیف بکنه، حالا به هر صورتی، حالا واژه خیلی مؤدبانش تلطیف بکنه. آذری توی آقای منتظری که نمیتونه دست به ترکیبش بزنه، یعنی اینقدر ایشون مطالبش واضح و مشخص و شفافه که هیچ کارش نمیشه کرد. خب دومیش که آذری قم، آذری قم چون از اول تحت سانسور بوده، یعنی وقتی من رفتم برای نوشتن کتاب فراز و فرود آذری، حتی خودم نمیدونستم که آذری این خلاصه حرفا رو زده، اکثر دوستانم نمیدونستن. الان برید سراغ اصلاح طلبها، هیچ کدومشون خوششون نمیاد از آذری. برای چی؟ برای که ایش لیدر جناح راست بوده، اونا هم چپ بودن به اصطلاح. خب حالا اتفاقا افتاده، چه کار میخوان بکنن؟ میخوان آذری رو تلطیفش بکنن به عنوان که ایشون آمده و از ما رو عذرخواهی کرده و ما هم مثلا پذیرفتیم. خب من هزار تا دلیل آوردم، مشخص بود که آقا هیچ کدوم اینها نمیتونه صادق باشه. شما بهترین راه، من پیشنهادم به دفتر رهبر این است، بهترین راه اینه که شما بیاد از پیشگاه مردم ایران عذرخواهی بکنید و بگید با آذری قومی جفا کردیم و حرفاش چرا آذری مهم مسیر رو فکر میکنن. آذری روحانی ساده بود و حرفایی که آذری زده مذاق مراجع تقلید است، مذاق فقهای حوزه‌های علمیه است. برای من یه کامنت میذارن که آقا دیگه دوره اینا تموم شده. خب اگه دوره اینا تموم شده بود، حرفی که صافی گلپایگانی زد چرا این همه تنش به تنین پیدا کرد؟ ببینید اینها مثل آتشفشان‌های خفته هستند، یک ذره کوچیکی آتشفشانی بکنن، مثل حرفایی که آذری زده بود، اگه آزاد بود و این حرفا به گوش همه میرسید، خب اتفاق دیگری میافتاد. بنابراین واهمه دارن، میخوان که یک نحوهی راسولیس بکنن قضایا، یا مسائل دیگریست که من نمیدونم. یعنی چیزی که احتمال میدم این که آقا احساس کرده که پایان عمرش نزدیک است و باید یک جوری مشکلاتی که آذری قومی ابراز کرده بود، اشکالاتی کرده بود، پاسخ داده بشه. چون نمیتونن پاسخ بدن، میخوان تحریفش بکنن. ادله تحریف رو هم ذکر کرد. اگر چیز دیگریست حالا ادامه خواهد داشت. یعنی این بازی فکر نمی کنم اینجا تموم بشه و هرچند بیشتر وارد بشن، اطلاعات بیشتری بدن، اینقدر اینا با هم متناقضه که کمک میکنه به فلواقع شناخت تاریخ ایران. یک کلمه هم یادم رفت توی عرایزم بگم. ببینید آذری قومی در دو مقطع حرفای مهم میزده، یکیش 14 خرداد 1368 در مجلس خبرگان رهبری، یکیش 15 مرداد 1368 در مجلس خبرگان رهبری. مشروع مذاکرات این دو جلسه مهم تا کنون منتشر نشده است. قبلش منتشر شده من دارم، بعدش منتشر شده من دارم، این دو مقطع منتشر نشده. آمدن یک گزیده مطابق نظر آقای خامنه‌ای دفتر ایشون منتشر کرده به نام روایت رهبر، اصلا مفید فایده نیست. اومدن مثلا این که آذری اونجا دقیقاً چی گفته مشخص نمیشه. 8 نفر اونجا علیه رهبری آقای خامنه‌ای صحبت کردن، چی گفتن اینا؟ همه رو یه جوری خلاصه ماسمالی کردن. اولین قدم که میخوان شفاف سازی بکنن، آقا مشروع مذاکرات هیچ دلیلی بر محرمانه بودنش نداره. اگه محرمانه بود چرا قبل و بعدش منتشر کردی؟ این دو جلسه رو چرا شما اومدید بر اساس این مذاکرات رهبر شدی؟ خب بذاریم ببینیم توی مذاکرات چی گفته شده. هنوز خیلی ابعاد قضیه بر من مبهمه، منم اهل گمانه‌زنی نیستم. چیزی که مطمئن باشم برای شما میگم، چیزی هم که نباشیم میگذاریم تا وقتش برسه. سال دوم پرسیدن که علت باز شدن این وقایع و داستان آذری قومی چیست. خب اینم که شبیه اولیه دیگه، شبیه اولی بود، هرچه به نظرم میرسید عرض کرد. بعد دیگه پرسیدن که با این همه سوء استفاده از فقه و فقاهت، آیا زمان آن نرسیده که در هندسه دین تجدید نظر کرد و به جای فقه در قاعده دین اخلاق را نشاند و به جای مرجعیت فقها عقل عرفی را جایگزین کرد؟ خب این حرف خیلی رادیکاله. در هیچ دینی نمیان احکام دینشون بذارن کنار که شما هم چه انتظاری دارید. ببینید یه اشتباهی صورت گرفته در میون برخی روشنفکران دینی هم ما مشاهده میکنیم. اول حقوق و اخلاق رو نمیشه با هم جایگزین کرد. این اشتباه محضه اگر کسی اینجوری باشه. این حقوق پشتوانش قدرت دولت است. اگر کسی تخلف بکند مجازات میشود. این حقوق، این علم حقوق است. اخلاق به وجدان اخلاقی من و شما بستگی دارد. انتظارم نداشته باشید که همه اخلاقی زندگی بکنند. اگر کسی بیاد اخلاق رو حقوقی کند، یعنی محتوای حقوق رو برداره و توش اخلاق بریزه، اون وقت مثلا راستگویی واجب می شود، الزامی می شود، دروغگویی جرم محسوب می شود، در حالی که الان چنین نیست. یعنی شما اگر راست دروغ بگی نمیتونن ببرنت زندان و مجازاتت کنن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر تنها جایی که دروغ شما به ضرر منافع دیگری تمام بشود، به اون دلیل شما رو میتونن متهم بکنن. اما نفس دروغ گفتن، اکثر مردم زندگیشون اخلاقی نیست به شکل کامل. این همون چیزه. این حرفا رو وقتی که میزنن متوجه لوازم باطلش نیستن. ما میتونیم انتظار داشته باشیم که در میان احکام حقوقی من امور غیر اخلاقی وجود نداشته باشد، امور ضد اخلاقی وجود نداشته باشد. اما اگر انتظار دارید که گزارهای اخلاقی به عنوان فلواقع احکام قانونی و حقوقی در یک کشوری جاری بشود، این کشور وجود خارجی ندارد. به من یه جا نشون بدید تو دنیا که همچه کاری کرده باشه. اون چیزی که شما میتونید انتظار داشته باشید از روشنفکران یا از فقها اینه که آقا کارکرد فقه متفاوت با کارکرد کشورداری، زمامداری، سیاست ورزی و اقتصاد است. این اشکال ماست. شما به جایی که از جدایی نهاد دین از دولت تأکید بکنید، هیه داره هر روز تئوری جدید میاد که تو سر وحی بزنیم یا وحی بیاریم زمین یا وحی خواب بکنیم یا یه مسئله از این قبیل. اینا که جواب مسئله نیست. برای همین هم با استقبال مواجه نمیشه. اونی که جواب مسئله است چیه؟ از جواب مسئله اینه که آقا فقه علم شریفی است، اما در دامنه خودش، در حوزه خودش. حوزه خودش کجاست؟ عبادات. شما این هیچ علم حقوقی نمیتونه جایگزینش بشه، هیچ اخلاقی نمیتونه جایگزینش بشه، هیچ عرفی نمیتونه جایگزینش بشه. مسلمانی غیر از عبادات یه امور دیگری هم دارد به نام شبه مناسک. ما یه محدودیت هایی در خوردنی ها، آشامیدنی ها و امور جنسی داریم به عنوان مسلمان. میخواد با عرف جایگزینش بکنه؟ با کدوم عرف؟ اینا جزء ذات مسلمانی است، جزء هویت مسلمانی است. حالا دیگه شروع شده که آقا نمیخوام اینا رو. خب بس، خب کسی نمیخواد بره یه فکر دیگری بکنه. به علاوه یه بخش سومی هم داریم، یه سری هم رؤوس معاملات. مثلا این که در دین ما نمیتوانیم ما ربا بخوریم. ربا هم مشخصه، یعنی با نشست و بحثش کرد که فرقش با سود بانکی چی هست، فرقش این که با پولت بخوای زندگی بکنی چی هست، با پولت کار بکنی چی هست، و مسائل دیگری جای خودش جای بحث دارد. غیر از اینا حالا میپرسیم، مثلا من چند تا امر رو میگم که مطمئنا ربطی به فقه نداره. آیا میتوان فقه طبی داشت؟ خیر. اینایی که دارن میان میگن کرونا رو باید بریم بدیم داروی امام کاظم بگیم، میگن چرت، میگن چرت مزخرف. هیچ از هیچ کدوم از متون دینی من چیزی به دست نمیاد. اگه پیغمبر ائمه بودن امروز این کارا رو نمیکردن. کدوم مرجع الان واکسن نزده به من معرفی بکنید؟ و مشتی آدم بی سواد جاهل نادان پیدا میشن که همه جای دنیا هم هستن. تو آمریکا هست، تو آلمان هست، تو ایران هم هست، تو همه جا هست. بلند میشه که آقا حق ماست که واکسن نزنی. بسیار خوب، حقت. اگه میخوای واکسن نزنی تو خونه با خود تو زندانی بکنی، حق نداری بیای بیرون. میخوای وارد جامعه باشی باید ایمنی داشته باشه. این چه حرف نامربوطیه که تو فلان روایتی که اکثر غریب به اتفاقشون فاقد اعتبار سندی هست، اگرم فرض بکنید پیغمبر یا ائمه همچه چیزی فرموده باشن، مربوط به شرایط خاصی بوده. طرف رفته گفته آقا من سرم درد میکنه، مثلا پیغمبر بهش گفتن گل گاف زبون بخور. حالا هر کس سرش درد میکنه باید گل گاف زبون بخور. ببخشید کجا، چه عقلی است که تو داری؟ هیچ امر طبی ربطی به دین و فقه ندارد. یکی خیلی ساده میام سراغ سیاست، میگه که آقا مثلا ولایت فقیه از همین برخواسته که فقاهت ما باید بر اساس سیاست ما بر اساس فقاهت ما باشه. نه خیر، همچون چیزی هیچ و بنده یه عمر میگم حداقل 3 دهه روی کار کردم، با صراحت میگم هر کی میگوید من حاضر با مناظره باشستم، ذکر کردم آقای مصباح یزدی زنده بود گفتم حاضر، آقای جوادی آملی که استاد بنده هستن بنده حاضرم باشون صحبت بکنم، کسانی که در این زمینه تألیف دارن حرف حساب دارن بیان بشینیم دو چهار تا بشینیم صحبت بکنیم. شما مملکت رو با کدومش دارید، با چی دارید اداره میکنید؟ با فقه دارید اداره میکنید؟ با یه سیاست عرفی دارید اداره میکنید که اون سیاست عرفی هم غلط است، یعنی شکل دیکتاتوری فکر کردید که آقای خامنه ایش تلقی درستی از سیاست نداره، صرفا همه چیز رو وقتی صحبت میخواد بکنه تفسیر نظامی ازش میکنه و فکر میکنه با این شیوه نظامی تون مملکت رو پیش ببره. خب الان نگاه کنید این مذاکرات هسته‌ای به کجا رسیده. آقای صافی میفهمه، یه مرجع 100 و چند ساله میفهمه که آقای مشکلات اقتصادی مال تصمیم‌های نسفته است که شما توی سیاست هسته‌ای و سیاست خارجی گرفتید. با صراحت میگه که آقا بذارید کناری حرفا رو، گرده مردم شکست، الان بیاد رفراندوم بکنی. اکثریت من مطمئنم بالای 75% مردم همین حرف رو میزنن که صافی گلپایگانی زده، جرأت نمیکنن بیان رفراندوم بکنن. وقتی میان انتخابات تو همش دست میبرن، نوچای خودشون میکنن رئیس جمهور رو میکنن نماینده مجلس، هیچ تصمیم کلانی هم به مجلس داده نمیشود. مجلسی قرار بود در رأس امور باشد، الان در ته امور هم نیست، اصلا کاری به کارش ندارن، خودشون تصمیم میگیرن. سران سه قوه هم گذاشتن با همدیگه تصمیمات اصلی رو میگیرن، مجلس هم میشنن با همدیگه اختلاط میکنن، هیچ فایده هیچی از توش در نمیاد. مورد سوم شب اقتصاده. اتفاقا این آقای آذری قومی خیلی حرف تو اقتصاد داشت، یعنی با دولتی کردن اقتصاد مخالف بود، از طرف راست حرف خودش استدلال خودش هم داشت. حالا شما ببینیم آیا این سیستم که تو ایران داره اجرا میشه سیستم اسلامیه؟ انصافا سیاستتون اسلامیه، اقتصادتون اسلامیه، طبتون اسلامیه، هستهتون نه آقا فقه هسته‌ای گذاشته، نماینده ولی فقیه در فلان جا اسمش تو ذهنم هست الان، فقه درس خارج فقه هسته، بخشید تمام کنید این مزخرفات رو. شما هنوز اومده آقای رئیس کمیسیون همین که مال مجلسه که همکلاس همدوره من بوده، این آقای فریدون عباسی که من میشناسمش، هم فارسیه هم همدوره من بوده، همه چیز رو سوابق و لوایقش رو میشناسم، میاد میگه چی؟ میگه ما رفتیم با شهید فخری زاده داشتیم در مورد فلان پروژه هم عمل میکردیم که خبرگزاریتش در میارن که آقا برخلاف فتوایی که مقام رهبری داده که آقا چیز هسته‌ای حرام است، اینا داشتن برنامه ریزی برای رسیدن به بمب هسته‌ای میکردن. من نمیدونم این حرفا زدن، اون فتوا که وجود خارجی نداره، به شما بگم این فتوا کتبا نوشته نشده هیچ جا، هر که نوشته شده بیار ارائه بکن، فقط برای صدور خارجی وقتی میخوان حرف بزنن. فتوا هم که میدونید اگر نوشته نشده باشد یک پشیز هم ارزش نداره. اون وقت هم شما به شکل عملی میگی نه ما داریم مهمترین شخص مملکت که این تو حوزه هسته که خودش سالها رئیس انرژی هسته ای بوده میاد میگه ما داریم کار میکنیم. حالا هر چی رو بگیم که این اسرائیل علیه ما علیه داره حرفا رو میزنه، شما که حرف دیگری میزنید، یه چیزی که از توش در میاد. من میخوام بگم اگر مطبوعات آزاد بودن، اگر احزاب آزاد بودن، اون وقت میشد ببینید همین شکلی که الان شما وارد گفتگو شدید با من، دفتر رهبری وارد گفتگو شد، ببینید گفتگو ببینید چقدر خوبه، شما حرفتو میزنید ما هم حرفمونو میزنیم، دیگه با خاطر اتوریته تو من عقب نمیشینم، نمیگم چون رهبر فرمودن باید قبول کرد، باید رهبر حرف حساب بزنند، دفتر رهبر باید حرف مستدل بزنند، در واقعش هم همینطور. بنابراین پاسخ من به این نکته که این دوستمون فرمودن این نیست که ما فقه رو حذف بکنیم، فقه باید محدود به حوزه خودش باشد، عبادات، مناسک، شبه مناسک، برخی رؤوس معاملات، سیاست، اقتصاد، طب، حقوق، اینها ربطی به فقه ندارن. اگر این کارو بکنیم هم فقه سالم میموند هم کشور سالم میموند. هر لازم نیست و تئوری های روشن فکرانه بی پایه هم بیان سراغ وحی بالا پایینش رو خراب بکنیم و وقتی چیز دیگه از توش در بیاد. خب این اینجا بعد پرسیدن که از نظر علمی اعتبارنامه های دفتر رهبری و خاطرات آقای هاشمی در یک سطح هست، مبنای شما چیست که یکی را معتبر میدانید و یکی را خیر؟ خب آقای دفتر رهبری که چیز زیادی نمیشتن که بله من به دفتر رهبری مراجعه میکنم، فراوان وبسایت ایشون یکی از وبسایت‌هایی هست که من وقتی می‌خوام درباره یک مسئله بالاخره آدار در مملکت ما تصمیم می‌گیره، من باید بدونم چی نظرشه. تو همین قبل از آمدن تو همین جلسه هم من چندین بار رفتم ببینم نظر ایشون در هر مسئله چی بود و نگاه کردم. بعدم هاشمی رفسنجانی، ببینید چون خاطرات روز نوشته نظرش چندان مهم نیست، نظرش مثل شخص است مثل بقیه، اما این که در مورد مطالبی که در هیچ جای دیگری در هیچ روزنامه پیدا نمیشه این تو خاطراتش اومده. و بعد من راستازمایی میکنم، اینجوری نیست که چه دفتر رهبری باشد چه دفتر چندان خاطرات هاشمی باشد چه هر کس دیگری باشد، یه اصولی داره کار تاریخی، اینا رو با همدیگه مقابله میکنم. از تو همین خاطراتی که مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1000 جلد خاطرات منتشر، 1000 جلد کتاب بخش عظیمش خاطرات، من از تو همین خاطرات درآوردم که مثلا مرحوم آقای شریعت مداری 4 سال بوده که محمدی رئیس شهری میدونسته سرطان گرفته، رفته به مقامات عصری هم گفته و بهش اجازه ندادن. خب تو کتاب خودشون نوشتن، یکی نمیتونن این کارو کنن، راه داره. اینجوری نیست که هر چیز هاشمی گفت وحی منزل باشد یا دفتر رهبری، همه اینها جزء منابع اطلاعاتی ما هستن. به علاوه از همه مهمتر روزنامه‌هایی که اونجا دارن منتشر میشن، روزنامه‌ها خیلی چیزای خوبی هستن، چون در روز اینا میخوان بیان یه چیزی رو بپوشونن، بعدن میخوان بپوشونن، ولی در روز یادشون میره که چه کرده بودن و چه گفته بودن. بنابراین نه، من مطلق برخورد نمی‌کنم. خب حالا این بعد این فهم بیام اینجا ببینیم چی گفتن تو این خود یوتیوب. در مورد فقه که گفتم، راجع به مهدی هاشمی پرونده کامل رو که تهیه کردید منتظر تحقیقات شما هست. بله منم منتظرم، فقط وقت بکنم. الان جلد دوم اون مجموعه منتشر شده، جلد به نام دوران معاضدت و معاونت. این دورانی است که آقایون خمینی و منتظری با همدیگه همسو بودن و تا شهریور 1365 و بعد از اون تا سال 68 مقطع بعدی، توفیق پیدا کنم وقت پیدا بکنم بتونم منتشر بکنم. خودم هم دنبالش هستم. خیلی ممنون که یادآوری کردید. بله سال دیگه ای که کردن افشا، این من یک سال نوشتن که متوجه نمیشم از پاسدار جوان که ببخشید این سوال شما رو من آقای شابکی همچه چیزی هست توضیح بدن، من سوالتون رو متوجه نشدم که بخونم. هم دومی هم که همون رو نوشتن، دوباره سه بار نوشتن، چهار بار بله چهار بار یه آقایی نوشته که من متوجه مطلبش نمیشم که حتی بتونم بخونم، گفته چیزی فیک بوده، یه پاسداری که مال فلان نمیتونم. بله ببینید این کسانی دارن با همدیگه بحث میکنن، نمیدونم برای من چی گذاشتن اینا ربطی. بازم سه بارم اومده. بله یک نفر هست دو بار هر بار سه بار هر بار دو مطلب رو گفته که هیچ از توش در نیومد. ببخشید من چیزی نفهمیدم که مطلب شما رو بگم. خب اگر سوال دیگه ای نیست که ما 2 دقیقه دیگه وقت داریم. سوالی هست یا نه؟ خب به من گفتن که سوال قابل ذکری نیست. بسیار خوب، من از بذار یه سوالم اومد، این که این نظام بزرگترین ضربه را به اسلام و اعتقادات مردم ایران با نام دین زد، حتی جوانان مذهبی ما الان دوچار تردید و بدبینی شدیم، شما راه چاره را برای این موضوع چه میدونید؟ راه چارهش همین بود که آقا نهاد دین رو از نهاد دولت جدا بدانید، اعتقاداتتون رو حفظ بکنید، خیال نکنید که اسلام همینه که توی رادیو تلویزیون رسمی میگن یا سپاه و نمیدونم بسیج و امثاله هم میگن، از افراد با اعتبار یا خودتون بدید که کسب بکنید یا غیر از اون، و بعدم به لحاظ سیاسی و به لحاظ اجتماعی باید متشکل باشید در نهادهای مستقل از حکومت و مبارزه کرد، مبارزه غیر خشونت‌آمیز و حتی الامکان قانونی انجام بدید، انشاءالله کشورمون رو رها و آزاد خواهیم کرد. این به شکل کلی، شده زمان دیگری هم بهش خواهیم درباره صحبت خواهیم کرد. خب من با اجازتون دیگه وقت تمام شده و از صبر و تحمل همه شما سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه‌های بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدارتون. Thank you.